به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت اساتید بزرگوارم، پژوهشگران ارجمند، دوستان عزیز. آیا صدا وضوح کافی رو داره؟ بسیار عالی،
بله، صدا خوب میاد.
بسیار عالی، متشکرم. عصر همگی به خیر. من نمیدونم خانم دکتر قطره، اگر اجازه بفرمایید من فکر میکنم باید ویدیو رو باز کنم، اگر که
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، استادان عزیزم، شما خانم دکتر نازنینم. بله، فکر میکنم اگر اینترنت مشکل نداشته باشه دوربین باز بشه بد نباشه.
پشم. مجددا سلام عرض می کنم خدمت عزیزان و بزرگواران. بنده خیلی خیلی خوشحال هستم که به عنوان شاگرد کوچیک حوزه فرهنگ نویسی این افتخار رو دارم که امروز میتونم در قالب نشستی که برگزار شده به همت نشر بهار و پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگی، علوم انسانی مطالعات فرهنگی و انجمن زبانشناسی، که این نشست رو در مورد یکی از آثار اخیر نشر بهار به نام واژه‌نامه فرهنگ نویسی داشته باشیم، به تألیف سرکار خانم دکتر ساغر شریفی و جناب آقای احمد خندان. خیلی خیلی خوشحالم. من پیش از جلسه به جناب آقای خندان گفتم که من مطمئنم برای من شخصا این جلسه یک کلاس درس مفصل خواهد بود در حضور اساتید بزرگوارم. ما در خدمتشون هستیم و امروز شخصا بسیار خواهم آموخت از تک تک بزرگواران. جناب آقای دکتر سامعی عزیز، استاد بزرگوار، انکار جناب عالی، که ما اجازه بفرمایید که ما با سخنان شما شروع کنیم.
صدای بنده رو میدید؟
بله استاد.
خب من سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم دکتر سید جلالی، بقیه همکاران و دوستان و شنوندگان و استادان همه که هستن. من تشکر میکنم از نشر بهار و پژوهشگاه و انجمن ایران شناسی زبان شناسی برای دعوت از من برای شرکت در این جلسه، مخصوصا آقای مهندمدی پیش من لطف داشتن و ممنونم که با من شروع میکنید. نشون میده که متوجه هستید که بالاخره سن اولویت داره. خب
بنده که شاگرد شما هم و در تمام دوران دورا دور بسیار بسیار از شما آموختم در حین نگارش رساله، به لطف البته سرکار خانم دکتر عباسی که این فرصت رو برای من مهیا کردن که شاگردی شما رو بکنم، و اینکه خیلی خوشحالم که این فاصله زمانی که هستش ما تونستیم در خدمتتون باشیم. جناب آقای دکتر سامعی از دانشگاه ایموری الان ساکن امریکا هستن و علارغم این تفاوت ساعتی که داریم ما میتونیم از اثرشون استفاده کنیم.
خب اتفاقا باید به این مسئله اشاره بکنم، تعریف کردید ساعت رو طوری تنظیم کردید که به کار من بیاد، وگرنه شاید برای شما زمان مناسب تر نبوده. به هر حال بگذاریم از تعارف بگذاریم. ممنونم که منو دعوت کردید و اجازه میدید که گفت صحبت بکنم در این مورد. بدون تعارف بریم به سراغ اصل مطلب که وقت دوستان هم گرفته نشه. من نمیدونم این نوع مجالس تا چه اندازه به کار معرفی آزار میان و تا چه اندازه ما نقد میکنیم این کارها رو. نمیدونم تعادل بین این دو بخش در چه حدی باید باشه. بنابراین نکاتی که به نظر رسه میگم، البته ولی اگر که احیانا این تعادل در گفت من کمی به هم میخوره بنده رو ببخشید. قبل از اینکه صحبت بکنم، با توجه به اینکه استادان دیگر هستن، آقای دکتر طبیب‌زاده، دکتر رضوی، خانم دکتر قطره و خود سرکار، میخوام ببینم که چقدر قرارمون حرف بزنم یا هر کدوم از ما زمانتون چه بزنم چطور بزنم.
استاد ما که از شنیدن سخنان شیرین شما سیر نمیشیم، ولی اینطوری که در واقع برنامه ریزی فرمودن، ظاهرا برای هر یک از سخنرانان گرامی یک وقتی بین حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت در نظر گرفته شده که حالا احتمال داره که بعد از سخنان شما یه سری سوال هم برای عزیزان پیش بیاد که بخوان مطرح کنن.
بسیار خوب، متشکرم. پس من حساب نگه میدارم. عرضم به حضور شما که اجازه بدید اول در مورد خود کتاب صحبت بکنیم. یک واژه‌نامه فرهنگ نویسی هست، کار نسبتا جدیده. من ندیدم کار واژه نام نویسی در 30 سال اخیر در ایران کم نبوده برای رشته های مختلف، از جمله برای زبانشناسی، برای انسانی، علوم اجتماعی و زبانشناسی، ولی در مورد فرهنگ نویسی شاید اولین باره. البته خانم دکتر قطره فضل تقدم دارند، ولی ظاهراً نوع کار این کار با هم متفاوته. ما در اونجا با یک فرهنگ صیفی به نظر میرسه بیشتر سر و کار داریم و در اینجا با یک واژه‌نامه به اصطلاح. در مورد واژه‌نامه نظرم رو خواهم گفت که خیلی با این کلمه راحت نیستم، ولی به هر حال اسمش واژه‌نامه است. واژه‌نامه فرهنگ نویسی، یک واژه‌نامه دو زبانی فرهنگ نویسی. از این جهت کار نوعی هست. مؤلفان فرهنگ خانم دکتر شریفی و آقای احمد خندان کما بیش شناخته شده هستند. خانم دکتر شریفی دانش آموخته زبانشناسی و فرهنگ نویسی هستند، بنابراین صلاحیت ایشون برای کار قابل تردید نیست، همیشه ایشون در این کار منعکس شده و از این جهت کار قابل تقدیر. آقای مهندس احمد خندان خب به هر حال از خارج از حوزه وارد حوزه شدند، ولی تا اونجایی که من ایشون رو دورادور میشناسم، هنوز خدمتشون نرسیدم شخصا، دورادور میشناسم، هم بینششون و هم همتشون بی‌بدیل از نظر من. ما کم آدم‌های اینطوری داشتیم که با این اندازه بینش دست به کارهای بزرگ اینطوری بزنن. بزرگ که میگم جسارت کردن در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هست که یک آدمی علی‌رغم مخاطرات میاد همتش رو میگذاره، محاسبه کنه و جسارت به خرج میده و اینطور در زمانی نسبتاً کوتاه میتونه تحولی ایجاد بکنه یا حمایت ایجاد بکنه دست کم برای اهل قلم. از این جهت در عقیده من هم همتشون و هم بینششون قابل تقدیره. در نکته دیگری که در ستایش کتاب میتونم بگم علاوه بر مؤلفانش، خود کتاب هست، روشمندی فراهمسازی کتاب و ساختار اون هست. کتاب رو که بررسی میکنیم، هر سه بخش مختلفش رو، مقدمه و بعد دو بخش اصلی انگلیسی، واژه‌نامه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی، هر دو بسیار روشمند هستن، قابل پیش بینی هستن، اجزا قابل پیش بینی هستن. ما میدانیم کتاب قرار حاوی چه چیزی باشه و میتوانیم تقریبا مطمئن باشیم اون چیزی رو که میخواهیم پیدا بکنیم در اونجا پیدا خواهیم کرد و میدانیم در کجا باید پیدا بکنیم. برای یک کتاب مرجع تعریف داشتن، تعریف مندی و ساختار داشتن یک امر واجبه. بدون اون مراجعه کننده گیج میشه که من آیا مقصودم رو، مطلوبم رو میتوانم پیدا کنم یا نه، و اگر میخواهم پیدا کنم چطور باید پیدا بکنم. خب من فکر میکنم هر دوی ما در این اثر مراعات شده. بنابراین ما با یک کار روشمند رو هست، هم فراهمسازی کتاب و هم در ساختارش. و فراهمسازی کتاب رو هم برام هم حروف چینی هست، هم سبندی هست و هم این که ما میدونیم کدام قسمت در کجاست و گیج نمیشیم. البته ممکنه همه اینها خیلی بدیهی به نظر برسه، به خصوص در عصری که ما زندگی میکنیم دیگه، ممکنه جزو الفبای صنعت چاپ و فراهمسازی و آماده سازی کتاب باشه. با این حال فکر میکنم هنوز هم میتوانیم آثاری پیدا بکنیم که از این استانداردها، معیارها بسیار دور هستند. بنابراین باز باید در این مورد تبریک گفت هم به مؤلفان هم به ناشر که اتفاقا در اینجا یکی هستند. در مورد اهمیت اثر هم من چند نکته بگم. خب گردآوری واژگان یک حوزه هست، از این جهت به کار اصطلاح شناسان میاد، به کار زبان شناسان میاد، به کار فرهنگ نویسان، مترجمان و دانشجویان میاد. همونطور که گفتم اولین کار در نوع خودش هست. اثر نسبتاً جامعه در اون حدی که من عقلم میرسه و میدانم تونسته حوزه کار خودش رو بپوشونه نسبتاً به طور کامل با توجه به منابعی که به کار گرفته و اثر میتوانه مبنای کارهای بعدی قرار بگیره، چه از جهت گسترشش، چه از جهت اینکه اطلاعات فراهم آمده در این کار مبنای کارهای اصطلاح شناختی بعدی بشه، چه در قالب اصطلاح شناسی ها، چه در قالب رساله هایی برای بحث درباره انسی فرهنگیسی در زبان فارسی. بنابراین کار بنیادی هست، کار مبنایی هست و باید از این جهت کاملا این کار قابل تقدیره. مسئله این که اگر بخوایم کار رو بررسی بکنیم و نقد بکنیم، نقد به معنای انتقاد مطلقا نیست در اینجا منظور من، یعنی سنجش، دیدن بالا پایین یک کار بخوایم، باید ببینیم که ما چطور میتوانیم این بررسی رو یا این نقد رو انجام بدیم. یه موقع هست که ما یک اثر رو با اهداف مؤلفش مورد بررسی قرار میدیم، فارغ از این که اون اثر آیا بهترین اثر موجود هست یا نه. یک مؤلف میاد یک تعریفی برای کارش میگذاره و بر مبنای اون تعریف حرکت میکنه، کار رو تعلیف میکنه. یه موقع ممکنه که اثر رو برای بررسی تطبیق بدیم با ساختار پیشبینی شدهش، آیا به هدفاش رسیده یا به هدفاش نرسیده، و یا ممکنه که از یک منظر دیگه به بررسی اثر نگاه کنیم، ببینیم اثر با نیازهای مخاطبان آیا سازگاری داره یا نداره. بنابراین ما به چند طریق میتوانیم به اثر نگاه کنیم. یک نگاه دیگه میتونه نگاه به محتوای اثر باشه، آیا علی‌الاصول محتوا درسته، خوبه، آیا واژگانی که انتقاد مثلا در مرد، آیا اون واژگان همه مربوط به فرهنگ نویسی هستند؟ آیا معادل هایی که انتخاب شده در اونجا و گذاشته شده، آیا این معادل ها معادل های درستی هستند؟ درست انتخاب شدند یا نه؟ من برای این بررسی به قسمت آخر وارد نمیشم، به محتوای اثر وارد نمیشم، مادامی که مؤلف به تعاریف خودش، تعریفش از اثر وفادار مونده باشه. بنابراین محتوا مورد بحث من نیستش، بیشتر سعی میکنم که به تطبیق اثر با ساختار پیشبینی شدهش بپردازم و اینکه آیا با نیازهای مخاطبان سازگاری داره یا نداره. در این بررسی من بیشتر ترجیح میدم، اثر سه بخش داره، مقدمه که البته توضیح دو بخش دیگه هست و بخش فارسی انگلیسی و انگلیسی فارسی. باز ترجیح میدم به بخش فارسی بیشتر بپردازم. بخش انگلیسی تکلیفش نسبتاً روشن‌تره، برای اینکه بالاخره از منابع معینی اخذ شده، گرفته شده. اون منابع جوامعی هستند که تجربه بیشتری ممکنه که در دنیای مدرن، البته منظورمه تجربه بیشتری در کار فرهنگ نویسی مدرن داشته باشن، بنابراین خیلی ما باهاشون ممکنه که مسئله نداشته باشیم یا لازم نباشه که اونها رو مورد نقد قرار بدیم. نه اینکه غیر ممکن باشه، ولی ممکنه اولویت ما نباشه. بنابراین بخش فارسی در اینجا بیشتر مورد توجه قرار میگیره. بنابر تعریفی که در مقدمه مؤلفان نوشتند، اثر فرهنگ انگلیسی به فارسی هست و بنابراین قسمت اول که از سمت چپ کتاب باز میشه، قسمت اول قسمت اصلی هست، یک فرهنگ انگلیسی به فارسی، و در واقع قسمت فارسی زمینه هست، یعنی اگر شما خارجش بکنید اتفاقی نمیافته. فهرست هست، فهرستی هست، مثل هر کتابی که یک فهرست داره، این اثر هم یک فهرست داره. این فهرست اصطلاحات فارسی هست، بنابراین اثر یک فرهنگ انگلیسی فارسی هست. آیا این مهمترین نیاز جامعه امروز بوده که ما یک اثر انگلیسی فارسی داشته باشیم برای فرهنگ نگاری یا نه؟ یا لازم بوده مثلا فارسی به انگلیسی باشه؟ این یک سواله، من جواب براش ندارم، الان هم نمیخوام جواب بدم، برای اینکه نمیدونم الان، به خصوص که من دور از ایران هم زندگی میکنم، پاسخش میتوانه بسیار مناقشه برانگیز باشه. ولی این هدفی هست که مؤلفان ذکر میکنن که فرهنگ رو انگلیسی به فارسی آماده کردن، شاید به کار مترجمانی بیاد که میخوان اثری رو در این حوزه ها به فارسی ترجمه کنن، یا به کار یک خواننده متن مربوط به فرهنگ نویسی به زبان انگلیسی باشه که برخی از اصطلاحات رو نمیفهمه و به کمک معادل فارسی اونها اونها رو میفهمه، هرچند که معادل فارسی در بسیاری جاها میتوانه به اندازه خود اصل انگلیسی برای یک نوآموز یا برای یک کسی که فرهنگ نویسی حوزه تخصصی معینش نیست و تمام اصطلاحات رو نمیدونه، ممکنه قسمت فارسی هم کمابیش به اندازه لفظ انگلیسی مبهم باشه، مگر اینکه فرد با اصطلاحات فرهنگ نگاری فارسی آشنا باشه، حالا از انگلیسی به سمت فارسی میاد ناگهان براش گشوده بشه این باب. این گاهی وقتها میسر، گاهی وقتها میسر نیست، چون اصطلاحات فنی هستند و همین مروری هم که ما میکنیم میبینیم که در فارسی هم برای فردی که از خارج از حوزه نگاه میکنه یا از کنار حوزه نگاه میکنه به حوزه فرهنگ نویسی، دریافت اصطلاحات فارسی هم چندان آسان نیست. البته من نمیخوام به این طریق پیشنهاد بکنم که بهتر بود فرهنگ نویسان این اثر میامدن و مثلا فرهنگ توصیفی درست میکردن، نه، فقط دارم به مشکل کار اشاره میکنم که ما مبنا رو که انگلیسی فارسی قرار میدیم در واقع مشکل رو چندان حل نکردیم. شاید برای مترجم بد نباشه، برای دانشجو همیشه هم آسان نیست. نکته دیگه که باز یک سواله ولی من جوابی براش ندارم، فقط سوال رو طرح میکنم باز، این هست که آیا الفبایی محض بودن این فرهنگ یک امتیاز هست یا نه، یا لازم بود یا بهتر بود اینطور میشد؟ باز بنابر تعریف که البته رعایت شده، کار تعریف پیش رفته و ساختارش رعایت شده، همه اصطلاحات الفبایی هستند کاملا، فارغ از اینکه آیا خصوص در ترکیبات این مسئله خیلی مهمه، فارغ از اینکه کلمه اولی که میاد چه در بخش فارسی چه در بخش انگلیسی آیا کلمه کلیدی در اون ترکیب هست یا نه، همه الفبایی هست. الفبایی بودن برای یک فرهنگ اصطلاحات یک شیوه مناسب هست یا نه، باز من براش پاسخی ندارم یا ترجیح میدم پاسخی در اینجا ندم، چون باز مناقشات خاص معینی رو ایجاد میکنه. به هر حال فرهنگ نویسان این اثر به کار خودشون وفادار موندن و ازش عدول نکردن و کاملا الفبایی هست، ولی می توانیم فکر بکنیم که آیا اصطلاح نامه ها یا واژه نامه های اینطوری کدام شیوه رو در پیش بگیرند بهتره، هر کدوم مزیت ها و مشکلات خودشون رو دارند، این رو من می فهمم، ولی در این حال میشه راجبش فکر کرد. نکته آخر باز به عنوان سوال ولی نه جواب و پاسخی براش ندارم، این هست که آیا یک فرهنگ رو فرهنگ نگار از دید خودش به فرهنگ نگاه میکنه و فرهنگ رو مینویسه، یا از دید کاربر به فرهنگ نگاه میکنه و فرهنگ رو مینویسه؟ البته ما دوست داریم، ترجیح میدیم از دید کاربر بهش نگاه بکنیم، ولی از دستمون ممکنه در بره گاهی وقتها و یادمون بره که ما برای کاربر داریم فرهنگ رو مینویسیم و در واقع جهان خودمون، مشکلات خودمون، دیدگاه های خودمون ممکنه در جریان کار فرهنگ نویسی غلبه بکنه. این رو همه فرهنگ نویسان تجربه کردند بدون استثناء. همشون در آغاز که کارشون رو شروع میکنن هدفشون این هست که به کار جامعه بیاد، به کار کاربر بیاد، کار او رو تسهیل بکنه. در نامه هاشون این رو ذکر میکنن، رعایت میکنن. ولی ما انسان هستیم و خود ما کلی مسئله داریم، با موضوع کارمون منظورمه، خود ما کلی مسئله داریم. بنابراین این فراموش میکنیم گاهی وقتا که کار باید کاربر بنیاد باشه. ما مسائل خودمون رو در داخل فرهنگ نویسیمون میاریم. من خودم فرهنگ نویس بودم، در دست کم در دو کار عمده همکاری با دو کار عمده، دو پروژه عمده همکاری کردم و این رو در مورد خود من هم صدق میکرد که ما یادمون میرفت و بیشتر مسئله خودمون مطرح میشد تا مسئله کاربر. این هم یک مسئله که میتونیم راجعش فکر کنیم. باز من در اینجا وارد محتوای این اثر نمیشم. ممکنه در مسائلی که الان میخوام مطرح بکنم و مصداق برخی از این سه مسئله باشه که الان گفتم، ولی به هر حال به طور مستقیم واردش نمیشم. اما مسائلی که من در اینجا میبینم، یه مسئله عمده‌ای که دارم با همین کلمه واژه‌نامه است. در خود این کار هم در یه جایی یک پاراگراف آمده در مورد تفاوت واژه‌نامه، واژگان و فرهنگ و امثال هم، فکر میکنم در صفحه 9 و 10 مقدمه باشه و همینطور در حتی در کلمه در بخش فهرست مطالب کتاب هم برای بخش انگلیسی نوشته English Persian Dictionary و در بخش فارسی انگلیسی، چون فهرست فسته ولی در بخش انگلیسی دید. حالا این مشکل گلاس و دیکشنری و لکسیکان و اینها که خودش در زبان انگلیسی مسئله است، دیکشنریش نه، ولی اون دوتا ملس خود هم شما هم همه میدونید که تعاریف خیلی سرراست و واحدی وجود مؤلفان متناسب با دیدگاهاشون این دو کلمه کار فرهنگ چند معنایی و چند کاربردی بودن، این کلمات کاملا مشهوده. در زبارسی از بعد از اضافه این که بازنامه رایت شد به مرکز نشد دانشگاهی هم فکر کنم اگر اشتباه نکنم رایت شد از زمان معاونت دکتر منصوری رایت شد و رفت رفت کاشرا هم حتی شد که به اصلاح به کار ببر جایی و به من مترادف هم و واژه‌نامه در واقع از یه زمانی به بعد دو مفهوم اصطلاح تداعی قرار بود تداعی بکنه که البته چون حوزه زبارسی این رو نیروفت زبان شناسان نگفتن، جا هم نیفتاد چندان، هرچند بعضی ها هنوز به کار برن، ولی این تکلیفش مشخص نیست. در پاراگرافی در صفحه 9 و 10 مقدمیات الان مشخص نیست. بسیار این پاراگراف مبهم است. من که وقت بگیرم نمیخونم، خودتون میتونید به صفحه 9 و 10 مراجعه بکنید و نگاه بکنید. اصلا هیچ تعریف مفیدی از داخلش در نمیاد. من فکر میکنم، با خودم فکر کنم، خب چون که فرهنگ دیگه، حالا که این کلمه فرهنگ راجع و جا افتاده، هرچند خانم دکتر سید جلالی در رسالهشون باهاش خیلی مسشتند برای اینکه قرار بود که درباره رابطه فرهنگ و فرهنگ بنویسن و نمیدونستن با این دوتا فرهنگ و دوتا معنی باید چه کار بکنن، بالاخره چجوری در این کلام تمایز اینها رو بدون اینکه ایجاد ابهام بکنه نشون بدن، ولی در اینجا که اون مسئله وجود نداره. بنابراین اگر ما میگفتیم بگیم مثلا فرهنگ یا فرهنگنامه فرهنگ نگاری، درسته دوتا فرهنگ کنار هم دیگه میاد، ولی این یک فرهنگ انگلیسی و فارسی فرهنگ نگاری هست. گرفتار شدن در کلمه واژگان یا واژه‌نامه غلط نیست، مسلمه که غلط نیست و رایج هم هست، البته میفهمم کاملا رایجه، ولی واقعیتش این که یک فرهنگ دو زبانه انگلیسی فارسی، فارسی به انگلیسی است. حالا اگر ما این طور بهش نگاه میکردیم، به عنوان فرهنگ بهش نگاه میکردیم، بخش فارسی خود به خود تصویری که بخش فارسی ایجاد میکرد تغییر میکرد. این یه پیامد داره، تغییر نام در اینجا. واژه‌نامه واژه‌نامه است، انگلیسی فارسی در آمد، یه بخش فارسی هم براش درست کردن، فهرست شده. ولی اگر میگفتیم فرهنگ دو زبانه فرهنگ نگاری و دو سویه، یعنی فارسی انگلیسی، فارسی فارسی انگلیسی، اون وقت بخش فارسیش نظاممندتر میشد و تعریف دارتر میشد. الان بخش فارسی زمینه بخش انگلیسیه که مشکلاتی رو ایجاد کرده که من به بحثش اشاره خواهم کرد. بنابراین مثلا در بخش فارسی، در بخش انگلیسی یک لفظ انگلیسی آمده و این لفظ انگلیسی اگر تک معنا باشه، معادل فارسی، اگر بیش از یک معادل فارسی باشه، معادلهای فارسی با ویرگول از هم جدا شدن، خیلی طبیعیه در یک فرهنگ دو زبانی این اتفاق میفته. اگر لفظ انگلیسی بیش از یک معنا داشته باشه، براش دو تا مدخل ایجاد کردم با یک شیوه از فرهنگ نویسی کاملا موجهه، با عدد توک گذاشتن. مثلا فرض کنید که مثلا میگم لکسیکوگرافی یک، لکسیکوگرافی دو، حالا هر کلمه دیگری در متن فرهنگ موارد متعدد است. ولی وقتی به بخش فارسی میایم اصلا چنین چیزی رعایت نشده. اگر کلمه مثلا فرض بفرمایید که کلمه مدخل در اونجا کلمه واژگان، اتفاقا همین کلمه واژگان 4 یا 5 تا مدخل داره در بخش فارسی که هر کدومش یک معادل داره در بخش انگلیسی، یعنی 5 تا مدخل داریم، با هیچ عدد توکی هم از هم دیگه جدا نشدند و برخی از این واژگان ها ممکنه مترادف باشن، بعضی هاشون هم ممکنه که به اصطلاح هم نویسه باشن، یعنی دو کلمه مختلف هستن با دو معنای مختلف، ولی اینها به هیچ وجه تفکیک نشده، برای اینکه بخش فارسی یک فهرست نویسی مکانیکی شده از بخش انگلیسی و استقلال فرهنگ نگاهش رو پیدا نکرده، برای اینکه فرهنگ تلقی نشده اصلا. اگر فرهنگ تلقی میشد، وقت بخش فارسی هم ساختار پیدا میکرد، همونطور که بخش انگلیسی ساختار پیدا کرده. این با تعریف کار مغایرت نداره. من اول گفتم کار ساختار داره و مؤلفان به ساختار کارشون وفادار موندن. فقط میخوام بگم که وقتی ما این الفاظ رو مثل فرهنگ یا واژه‌نامه رو به کار میبریم، فقط انتخاب لفظ نیست، بلکه دیدگاه های ما رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده و روی روش کار ما اثر ممکنه بگذاره. من مثال نمیزنم، شما رو به متن فرهنگ ارجاع میدم، موارد متعددی از مصادیق اون چیزی که گفتم هستش. نکته دیگر در مقدمه منابع استخراج داده ها هست که روش استخراج و ملاک انتخاب مشخص نیست. مؤلفان میگن که فرهنگ نویسان قبلی در این حوزه ها بیشتر به ملاکشون استفاده کردن. ضرورتاً چنین چیزی نیستش. مثلا در فرهنگ علوم اجتماعی که داریوش آشوری پایه‌گذاری کرد و بعداً هم پژوهشگاه علوم انسانی خانم بجانیان با ویرایش آقای خرمشاهی فرهنگ علوم اجتماعی رو تکمیل کردن، خب در اونجا معادلها با منابعشون زیدن و بنابراین انتخاب صورت نگرفته، به شم هم وابسته نیست. ولی حتی اگر که ما حرف مؤلفان رو قبول کنیم که فرهنگ نویسان قبلی به شم اتکا کردن برای انتخاب معادلها از بین انتخابهاشون، در مورد کار خودشون هم کما بیش چنین چیزی هست، برای اینکه میگن که همه معادلهای موجود رو نقد نکردن، بلکه معادلهایی رو که بسامد بیشتری دارن انتخاب کردن، و چون پیکره نامشخصه، منابع مشخصه، پیکره نامشخصه، ما نمیدونیم به بسامد چگونه دست پیدا کردن. و بعد هم میگن که اونهایی که بهتر بوده یا زیباتر بوده مثلا انتخاب کردن یا روشن‌تر بوده. بنابراین ملاک شم هم کما بیش در اینجا به کار گرفته شده. من مخالفتی با ندارم، فقط میخواستم بگم که چنین تناقضی در مقدمه وجود داره که اینجا هم مادامی که ما روش رو دقیقا نمیدونیم، به نظر میرسه که باز شم هم در اینجا دخیل بوده در انتخاب معادل ها، اگر بیش از یک معادل وجود داشته و یکی فقط ذکر شده یا دوتا فقط ذکر شده. نکته دیگه ای که هستش که گفتم که فرهنگ نگار مقدم قرار میگیره بر کاربر فرهنگ، در انتخاب حوزه کاربرد معادل ها هست. در من خیلی زود تموم میکنم حرفم رو دیگه در طولانی میشه. در مقدمه ذکر میشه که این معادل ها متعلق به حوزه های مختلف فرهنگ نویسی هستند و فهرستی از اونها داده میشه، در صفحه 12 مقدمه داده میشه. بنابراین ولی در فرهنگ ما این حوزه ها رو نمیبینیم. خب اگر تصمیم گرفته شده که نباید حوزه ها معرفی بشه، بسیار خوب، این میتونه طبق روشی که پیشنهاد شده مؤلفان پیش برن و اصلا حوزه ها رو ذکر نکنن. ولی میبینیم که گاه به گاه آمده. مثلا میگویند که در تعریف نگاری، در ترجمه، در کلان ساختار، در خرد ساختار. یعنی یه جاهایی حوزه ذکر میشه ولی دقیقا مشخص نیستش که کجاها این حوزه قرار ذکر بشه. تعدادش ممکنه خیلی زیاد نباشه، ولی به نظر میسه که در اینجا فرهنگ نگار برای خودش اهمیت بیشتری داشته که حوزه رو ذکر بکنه. مشکلش کاربر نبوده، برای اینکه اون موارد رو اگر مبهم بگیریم بیش از حد، از این نوع موارد مبهم کم نیست که ما نمیدونیم یک اصطلاح متعلق به کدام حوزه از فرهنگ نویسی است. ولی در بعضی از موارد حوزه ها ذکر میشه، در بعضی از موارد حوزه ها ذکر نمیشه. علتش فکر میکنم، من حدس میزنم، برای من فکر میکنم روشن باشه، این هست که در اینجا خود مؤلف مسئله بیشتر داشته تا حتما کاربر. چون اگر کاربر مورد نظر بود، اون وقت تعداد این موارد رو باید در متن فرهنگ بیشتر میدیدیم. و نکته آخر رو هم باز که در همین حوزه ها، در همین توضیحات اضافی هست در داخل فرهنگ، گاهی وقتا میدن یک معادل، یک کلمه انگلیسی میاد در بخش انگلیسی فارسی، منظورمه یک معادل میاد برای یک کلمه، مثالش یادم نیست، نمیخوام به بخش فرهنگ برم وقت میگیره، معادل کلمه انگلیسی میاد، معادل فارسیش میاد، پیش از معادل فارسی در قلاب میاد غیر رسمی یا قدیمی یا هر چیزی نظیر این. خب این غیر رسمی یا قدیمی که در بخش فارسی آمده متعلق به کلمه فارسی است یا متعلق به کلمه انگلیسی؟ آیا انگلیسیش قدیمیه؟ اگر انگلیسیش قدیمیه، چرا در کنار بخش فارسی ذکر شده؟ این مشخص نیستش که در مقدمه هم، من الان یادم نمیاد که در مقدمه این توضیح داده شده باشه یا نه. منطقا باید در کنار بخش انگلیسی بیاد. این مشکل رو ما در فرهنگ هزاره هم زمانی که تعریف میکردیم داشتیم و متوجهش هم بودیم، ولی به دلایلی نمیتونستیم حل بکنیم. ولی در اینجا راحت تر بود، اگر مشکل حل مشکل راحت تر بود که اگر که این اولد بودن یا این فرمال بودن یا هر چیز دیگری در کنار بخش انگلیسی میامد، در نتیجه جستجوکر کاربر فورا متوجه میشد که این مربوط به بخش فارسی نیست، اصلا مربوط به بخش انگلیسی است. هرچند که ممکنه ما بگیم که شم زبانی کاربران فورا اونها رو متوجه میکنه که این معادل فارسی نمیتونه غیر رسمی باشه، چون معادلهای فارسی خیلی چیز هستند، خیلی تکنیکال، خیلی فنی به نظر میرسن. ولی با این حال از نظر روش کار و منطق کار باید مشخص باشه که این غیر رسمی یا قدیمی بودن متعلق به کلمه انگلیسی است، نه متعلق به کلمه معادل فارسیش. ببخشید من وقت زیادی گرفتم.
بسیار بسیار متشکرم استاد. مثل همیشه نگاه موشکافانه و ظرافت دید شما، من شخصا خیلی استفاده کردم. ممنون از شما، خیلی خیلی سعادت بزرگی بود که در خدمتتون بودیم. من نمیدونم اگر که عزیزان حضار الان نکته‌ای رو دارن که مطرح کنن بفرماین، یا برای اینکه وقت یه مقدار به قول معروف برنامه منظم تر باشه، سایر عزیزان اساتید بزرگوار دیگه ارائهشون رو بفرماین، نظراتشون رو، و بعد در پایان حالا اگر که صحبتی بود در خدمت عزیزان هستیم. جناب آقای دکتر سامعی، خیلی 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 سپاسگزاریم از شما.
نظر لطفتون متشکرم.
در خدمتتون هستیم. استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر امید طبیب‌زاده از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آقای دکتر طبیب‌زاده، شما یک فایلی رو هم زحمت کشیده بودید که ارسال کرده بودید. آیا این رو من الان به اشتراک بذارم یا اینکه خودتون امکان این رو آپلود کردنش رو دارید؟
اگه زحمت بکشید بذارید ممنون میشم.
حتما. آقای دکتر، این فایل آماده است خدمت شما.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، مخصوصاً حضور آقای دکتر سامی که مدت ها بود ایشون رو تصویرشون هم ندیده بودیم، که حالا خوشبختانه هم تصویرشون رو دیدیم هم صداشون رو شنیدیم. انشاءالله توفیق زیارت دست بده خدمتشون برسیم و دوستان دیگری که تشریف دارن. عرض شاید که بنده مقدار نکاتی هست عرض میکنم خدمتتون. قبل از اون بگم از نوشته شدن، از به اصطلاح انتشار این کتاب بسیار خوشحالم. خانم دکتر شریفی که اصلا تخصصشون فرهنگ نگاری هست و در این حوزه کار کردن، بسیار زحمت کشیدن در مورد این کتاب، آثار دیگرشون همطور، آقای خندان که واقعا عمر صرف زبانشناسی کردن، اونم در این روزگاری که همه بر سر شاخه‌ای که نشستن دارن همون شاخه رو بن می‌برن، نمی‌دونن اگر این شاخه بشکنه با مغز به زمین می‌خورن و چه به روزشون خواهد آمد، که اینطور فردی مثل آقای مهندس خندان داره حمایت میکنه از زبان فارسی. این خبر خوب رو هم بدم که مجله زبان و زبانشناسی که ارگان انجمن زبانشناسی ایران هست و مدت هاستی که به صورت کاغذی چاپ نمیشه، به همت آقای خندان قراره که به صورت کاغذی چاپ بشه. واقعا ما جای تقدیر داره و مغتنم هست حضور ایشون در جامعه زبانشناسی ایران. اما واژه‌نامه‌ها خب نقش بسیار مهمی دارن در تثبیت زبان، در معیار کردن زبان و مخصوصا زبان علم، بنابراین اهمیت فوق‌العاده زیادی دارن و مخصوصا این واژه‌نامه که اصلا در مورد لکسیکوگرافی. اوج گرایش به اصطلاح واژه‌نامه نویسی و واژگان نگاری حدوداً مربوط میشه به دهه‌های 60 و دهه 60 و 70 در شمسی در ایران، و بعد از اون دیگه فرهنگستان خودش گروه واژه‌گزینی رو تأسیس کرد، گروه های متفاوت واژه‌گزینی، و یه جوری دیگه مسئولیت تمام این کارها رو به عهده گرفت. اما همچنان به هر حال دوستان هم در حوزه‌های دیگه کار میکنن و این خیلی خوبه که بتونن با هم در تعامل باشن. در همون سالهای دهه 70، سال 71 بنده مقاله نوشتم تحت عنوان مروری بر واژگان نویسی در ایران در مجله نشر دانش. من اینو دادم آقای دکتر نصرالله پورجوادی که حق بسیار زیادی به گردن زبان علم در ایران داره و امر ویرایش و واژه‌گزینی اینها، سردبیر مجله نشر دانش بود. مقاله رو داد به آقای دکتر معصومی همدانی، حسین معصومی همدانی. عنوان مقاله من بود نقدها را بخوانید. این عنوان اصلی مروری بر واژگان نویسی در ایران. مهندس معصومی که اون زمان مهندس بود، الان دیگه آقای دکتر معصومی، به من گفت که این رو بردار، نقدها رو بخوانید. اون زمان خب مد بود از این کتابا، غلط ننویسیم، ایران را دریابیم، سخنان را بشنویم. من گفتم نقدها رو بخونید. گفت نه، یه خورده ترسناک اینا هست که ما حذفش کردیم. ولی اصل بحث من در اون مقاله این بود که افرادی که واژگان تعیین میکنن، واژه‌نامه تعیین میکنن، حتما نقدها رو باید بخونن. نقدای بسیار مهمی نوشته شده به این بحث واژگان نگاری و واژه‌نامه نویسی در ایران، مخصوصا استاد عزیز ما مرحوم محمد طباطبایی بهبهانی که آقای خندان همت کرد واقعا مجموع مقالات ایشون رو منتشر کرد. گنجینه بسیار ارزشمندی، هر کسی که در حوزه فرهنگ نگاری کار میکنه موظفه که این گنجینه رو بخونه و استفاده بکنه. همینطور دیگرانی مثل خانم عظیما، خانم مشیری، اینها نقدهای بسیار خوبی به واژه‌نامه ها نوشتن که اینها لازم بود که و لازم هست که خونده بشه. خوشبختانه نویسندگان ما در این کتاب این نقدها رو عنایت داشتن، بهش خوندن، ولی باز نکاتی هست که من سعی میکنم به اون نکات اشاره بکنم. اگه ممکنه اسلاید اول رو محبت بفهمید. بحث اول ما مربوط میشه به همون اصطلاحات لکسیکان و گلاسری که آقای دکتر هم اشاره کردن. واقعیتش این تمایزی که در اینجا گذاشتن به هیچ وجه دقیق نیست. تمایز گلاسری و لکسیکان اون چیزی نیست که در مقدمه آمده و اصلا عنوان کتابم اگر قرار ما به اصطلاح واژه‌نامه گلاسری بذاریم، بنابراین کتابم به انگلیسی باید میبود گلاسری در حالی که شده ادیکشنری. این پیداست که یک تناقض ابهامی در اینجا هست. در خود انگلیسی هم همونطور که آقای دکتر گفتن تناقض وجود داره، ولی در ایران ما این رو پذیرفته بودیم که واژگان چه هست، واژه‌نامه به اصطلاح واژه‌نامه چه هست. ببینید واژه‌نامه یک فرهنگی هست که اصطلاحات فرهنگی رو درش میدن، منظورم از اصطلاح یعنی ترم، اصطلاحات فنی، و مقابل هر ترم یک معادل فارسی میدن. مثلا میگن فیزیک، در رشته فیزیک میگن اکتیو، معادلش میشه فعال. همین دیگه، نمیگن که این معادل رو اول بار چه کسی داده، در کجا آمده. اینا رو میگن که از این به بعد برای اکتیو شما فعال به کار برید. این میشه واژه‌نامه. معادل انگلیسی هم نداره مطلقا، در این معنایی که حالا واژگان رو میخوام معنی کنم معادل انگلیسی نداره. مخصوصا واژگان یعنی این که یک ترم انگلیسی رو میدن، اصطلاح فنی رو میدن، در مقابل اون تمام معادلهایی رو که از مآخذ گوناگون فارسی پیدا شده بر اساس بسامد وقوع مینویسن. مثلا در واژگان فیزیک در مقابل اکتیو آمده فعال در 10 تا مأخذ، آژیر در 2 تا مأخذ، اکتیو در 2 تا، دایر در 1، کنش 1، کاریک 1، کردار هم 1. اگر توجه داشته باشید فرهنگ واژگان که داریوش آشوری، من فکر میکردم اولین واژگان ما واژگان علوم اجتماعی داریوش آشوری باشه که خود آقای خنده به من گفت قبل از داریوش آشوری یک کس دیگری هم در آورده بوده در دانشگاه تهران، ولی به همون زمان ها برمیگرده. یعنی در واقع واژگان یک زمینه ای رو فراهم میکنه که ما از درون معادل هایی که پیشنهاد میشه ترم های فرنگی یک انتخاب بکنیم. معیار هم معمولا بسامده، یعنی اگر در مقابل اکتیو 10 تا مورد فعال به کار برده و بقیه چیزهای دیگه با اختلاف بسامد فاحش، پس ما هم فعال رو باید به عنوان به اصطلاح چیز انتخاب بکنیم. در این معنا کتاب حاضر یک واژه‌نامه است، نه یک واژگان که همین هم گفتن. ولی اون دوتا معادل گلاسری و لکسیکانی که دادن به هیچ وجه درست نیست، و مگر اینکه یک مأخذی ارائه بفرمان که در اونجا اصلا من فکر میکنم در انگلیسی چیزی به نام واژگان وجود داشته باشه، یعنی یک ترم خارجی رو بدن در مقابلش لغات معادل اون ترم خارجی رو به زبان انگلیسی، مثلا فرض کنید ترم اسپانیایی باشه، لغات فنی اسپانیایی رو بدن، بعد معادل های انگلیسی رو یکی یکی بدن بر اساس مآخذ بسامد وقوع معادل. اصلا چیزی ما نداریم در انگلیسی، بنابراین واژگانی اصطلاحی که فقط در فارسی به کار میره، به طور جدی با کار داریوش آشوری شروع شد و دیگرانی هم ادامه دادن. برای ما زبانشناسان کتاب خانم همادخت همایون یک نمونه خیلی بارز و برجسته است که حتما دیدین این کتاب رو. کتاب بسیار مفیدیه، فقط حیف که ادامه پیدا نکرد و زود تمام شد. خب ممنون میشم که اسلاید بعدی رو نشون بدیم. بنده یکی دو تا نکترم به اختصار عرض میکنم. ببینید در این کتاب از علائمی استفاده شده، مثلا از فلش یک خطی و فلش دو خطی، که اگر فلش ما تکی باشه یعنی این که معادل فارسی نداره، و اگر دوتایی باشه یعنی معادل فارسی داره. به نظر من این یک به قول ادبا لزوم مالایلزم هست، یعنی یه اجباری برای خودمون درست میکنیم که اگر نبود هم بهتر بود و راحت‌تر بودیم. این باعث میشه که اصلا تمرکز ما بر روی امری که میتونست نباشه و هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. شما اگه فقط یه فلش به کار ببرید و در مقدمه بگید آقا اونایی که معادل ندادیم یعنی معادلش همون یکیه، دیگه لازم نیست با یه فلش و دو فلش بگید، با یه توضیح تو مقدمه این مسئله حل میشه. باعث میشه که حواس ما به چیزهای دیگه، اون چیزهایی که لازم هست حواسمون بهش جمع بشه، به اونا پرداخته نشه. ببینید هر فرهنگی به قول آقای دکتر که فرمودن یه اصولی داره، اصطلاحاً بهش میگن اصول موضوعه، یعنی میگن آقا ما اینا رو به این ترتیب رعایت میکنیم. این اگر رعایت بشه کار تمامه، واقعا کار تمامه. حالا اون اصول موضوع هر چی که میخواد باشه، ولی اگر رعایت نشه خب اون وقت یه مقدار تناقض در کار فرهنگ نویسی به وجود میاد. ببینید در صفحه اول همین، البته این مواردی که میگم خیلی تعدادش کمه، من دارم رو ایرادها تمرکز میکنم که اگر قرار شد انشالله کتاب رو ادیت بکنن، اگر این ایرادهای بنده مورد قبول واقع شد بتونن اصلاح بکنن. بنابراین ایرادها رو دارم نشون میدم، ولی محاسن کتاب رو آقای دکترم گفتن شما هیچ اصطلاحی نیست که نتونید معنیشو پیدا بکنید مطلقاً. یعنی این فرهنگ کار خودشو به خوبی انجام میده. من وارد ریزکاری ها میشم و علت این اهمیت این ریزکاری ها رو هم عرض میکنم که چیست. ببینید در صفحه یک ما مدخل فرعی داریم، ABC order. این یه مدخل فرعیه، برای اینکه زیرش یه ارجاع تک فلاش دادم به مدخل اصلی که هست alphabetical order. بنابراین خواننده‌ای که ABC order رو دنبالش میگرده در بخش انگلیسی به فارسی متوجه میشه که برای اینکه ببینه معادل فارسی ABC order چیه، باید طبق فلش بره به alphabetical order. یعنی مدخل اصلی ما alphabetical order. خب میره به alphabetical order در صفحه 2. در اونجا میبینیم که 3 تا مترادف انگلیسی آمده بدون معادل زیر مدخل اصلی alphabetical order. همطوری که ملاحظه میفرمید. یعنی alphabetical order مدخل اصلی ما، ABC order alphabetical arrangement و alphabetical sequence. این خیلی تمیز و مرتب عمل شده، ولی متاسفانه در بعضی مدخل ها، نه تعداد اینها زیاد نیست، در بعضی مدخل ها از این اصل مورد نظر نویسندگان عدول شده. اینها هست که ایراد داره، یعنی ایرادهای لکسیکوگرافی داره که من یه مثال، اگر اسلاید بعدی نشون بدین با یکی دو تا مثال نشون میدم این ارجاع ناصحیحه. مثلا مدخل فرعی ما هست address با اون تو که 2، یک ارجاع تک فلش میده به مدخل اصلی form of address که معادلش هم از صورت خطابی. خب پس شما address یک مدخل فرعیه، معادل نباید جلوش بدن که ندادن به درستی، باید ارجاع بدن که به درستی ارجاع دادن به form of address. یعنی شما اگه میخوای معنی address رو بفهمی باید برید فرم آف ادرس ببینیم اونجا چه. خب ما میریم فرم آف ادرس در صفحه 23 میبینیم برخلاف اصول موضوعه ادرس شماره 2 ذیل مدخل فرم آف ادرس ذکر نشده. این نکاتیه که هیچ خللی در کار رجوع به فرهنگ به وجود نمیاره برای مراجع، ولی چون گفتن ما اینو رعایت میکنیم باید رعایت بکنه. یا مثلا در صفحه 3 مدخل فرعی داریم اپروپریسی، میگه آقا این مدخل فرعی منه، اصلش میخوای باید بری اپروپریتنس، قبول، میرم اپروپریتنس همون صفحه، ارجاع تک فلش هم داده، اما ذیل مدخل اصلی اپروپریت پریسی نیامده، یعنی باز از اصول موضوع یک عدول مختصری صورت گرفته. لطفا اسلاید بعدی رو محبت بفهمید. بل در اینجا باز ما یک ارجاع صحیح داریم مطابق اصول موضوع، یعنی در صفحه 5 کاملا درست عمل شده. مدخل فرعی بیبلیوگرافی، شما میرید به بیبلیوگرافی، معادلی نداده، ولی در عوض گفته اگر میخوای ببینی بیبلیوگرافی چی میشه برو به مدخل اصلی. مدخل اصلی چیه؟ دیکشنری بیبلیوگرافی. بسیار خوب، میریم در صفحه 15. در صفحه 15 که ارجاع تک فلش هم داره، یعنی مترادف کاملا، در صفحه 15 دیکشنری بیبلیوگرافی آمده، معادلش کتابنامه فرهنگ، پایینش هم سینونیم داده بیبلیوگرافی. بنابراین این مطابق اصول موضوع هست. منتها یه نکته ای که هست اینه که ربطی به بحث من نداره، ولی من تصور میکنم که دیکشنری بیبلیوگرافی دیگه ترم نیست، یه گروه نحویه، یعنی که کتاب نامه فرهنگ. بنابراین شما اگه دیکشنری رو جدا بگید، بیبلیوگرافی رو هم جدا بدید، دیگه نیازی نیست که دیکشنری بیبلیوگرافی رو بیاریم، ولی این موضوع من نیست و اینو میپذیریم. بنابراین به عنوان ارجاع صحیحی که مطابق اصول موضوعه نویسندگان هست قابل قبوله. لطفا اسلاید بعد رو نمایش بده خانم دکتر. بله، در اینجا باز ما با یک ارجاع ناصحیح مواجه میشیم. ببینید در همون صفحه 5 یه مدخل فرعی داریم basic word با توکی 1 که معادلم نداده جلوش، چون اصطلاح فرعیه و مدخل فرعی نبایدم بدم، به درستی نداده. گفتن برید به مدخل اصلی. مدخل اصلی ما هست canonical word، ارجاع هم تک فلش مثل اون بقیه، یعنی همش مثل همه. خب ارجاع تک فلش یعنی که همه اینا یک معنی دارن. بنابراین بنده برای اینکه بفهمم basic word چیه باید برم canonical word. میرم canonical word در صفحه 7. کانونیکال ورد در صفحه 7 به عنوان مدخل اصلی وجود نداره. این یه ایراده. شما اگر ارجاع میدی به کانونیکال ورد، یعنی این مدخل اصلی شماست. ما نداریم اینجا کانونیکال ورد. در عوض کانونیکال فرم داریم. در زیر کانونیکال فرم سومیش آمده بیسیک ورد، مثلا در اونجا آمده بیسیک ورد شماره سوم، و ببینید بیس ورد، بیسیک فرم، بیسیک ورد در اینجا آمده. خب این موارد هست که تعدادش کم، البته عرض میکنم خیلی نیست، ولی من دارم روی ایرادها تمرکز میکنم برای اینکه نشون بدم به نظر من چه مواردی نیاز هست که اصلاح بشه. یعنی در واقع شما برای کانونیکال فرم حدود 10 تا مترادف دادین که من از این به هفته کتاب برید ملاحظه میفرمایید که این 10 تا چی هستن در صفحه هفته کتاب برد. خب این 10 تا رو دادم، ولی جالب، یعنی عجیب اینجاست که این به اون معنای که ما لما فرم رو هم باید بهش بگیم، در واقع چون مطابق این اصول موضوعه باید به لما فرم بگیم صورت پایه یا صورت بنیادی، چون تک فلشه دیگه. طبق اصول موضوعه کانونیکال فرم یکی از مترادفاتش هست لما فرم. لما فرم مترادفی نداره مگر همون صورت پایه، صورت بنیادی، طبق همون تک فلشی که دادن. اما در صفحه 33 همین کتاب لما فرم تبدیل شده به بنواژه، صورت بنواژه. باز یه تناقضی، اگر قراره که این فلش ما تکی باشه اینو باید دوتایی میکردین و جلوش میبشنی صورت بنواژه، چون خودتون براش دوتا دادین. خب لطفاً اسلاید بعدی رو معبد بفرمید. همونطوری که میدونید یکی از، در واقع ما برای تنظیم ترم ها در هرباجنامی سه تا مدل داریم. این سه تا مدل رو مرحوم طباطبایی واقعاً به خوبی توضیح داده. من فکر میکنم هر کسی که کار فرهنگ میخواد بکنه باید مقالات دکتر طباطبایی بخونه. خیلی متاسفانه زود از دنیا رفت، ولی آثار بسیار خوبی از خودش باقی گذاشت که خوشبختانه خدای مهندس خندان اینا رو منتشر کرده. ببینید ایشون خیلی خوب میگه که شیوه تنظیم حرف به حرف همونی که شما تو ورد الفابتیک میکنید فهرست لغاتتون، یعنی کاملا برای شما الفابتیک میکنه، راحت در این کاره، هیچ مشکلی نداره. یه سری لغات رو میدین به ورد، بعد میگید آقا اینو برای من یا فارسی الف بایی کن یا انگلیسی الف بایی بکن. انگلیسی رو که به راحتی الف بایی میکنه، فارسی گاهی اوقات جای آ و الف رو قاطی میکنه چون نبوده، برنامه‌نویسی نشده، ما باید فقط جای آ و الف رو درست کنیم، بقیه رو دیگه خودش به راحتی الف بایی میکنه. بنابراین اگر نویسندگان ما میگفتن آقا چه گفتن؟ گفتن ما شیوه حرف به حرف رو داریم استفاده میکنیم. اگر واقعا به شیوه حرف به حرف استفاده میکردن و وارد شیوه کلمه به کلمه نمیشدن، خیلی کارشون راحت تر بود و تناقض هم در کار کمتر به وجود میومد. اما به رغم این که گفتن ما حرف به حرف استفاده میکنیم و نه کلمه، اصلا اشاره نکردن که ما شیوه کلمه به کلمه هم داریم، شیوه ترکیبی هم داریم، که اون شیوه ترکیبی شیوه بسیار دشواریه، ولی دقیقاً میشه گفت بهترین شیوه است که ترکیبی از حرف به حرف و کلمه به کلمه است. اما در اینجا ما میبینیم که از شیوه کلمه به کلمه هم استفاده شده. مثلا در صفحه 5 bilingual corpus, bilingual dictionary, bilingual lexicography و bilingualization. خب این شیوه حرف به حرف نیست. اگه قرار بود حرف به حرف باشه، bilingualization باید بعد از bilingual dictionary میومد، نه بعد از bilingual lexicography. یعنی این حرف به حرف نیست. در واقع اینجا دوستان ترجیح دادن از شیوه کلمه به کلمه استفاده بکنن. اما شیوه کلمه کلمه هم اینطور نیست. یعنی اگر اسلاید بعدی رو بیارید شیوه کلمه به کلمه رو نشون میدیم که درستش به چه صورت باشه. درستش باید این باشه، یعنی شما بگید آقا بایلینگوال، حالا کلماتی که زیر این میاد، بایلینگوال کورپس به ترتیب الف با، بایلینگوال دیکشنری، بایلینگوال لکسیکوگرافی، بایلینگوالیزیشن. این میشه شیوه کلمه به کلمه که به اصطلاح اون بیس رو، بیس واژه رو، هر چی که هست، مثلا بایلینگوال رو میگیریم، تمام مشتقات و ترکیبای این بایلینگوال ساخته میشه، زیرش میاریم، این میشه شیوه ترکیبی. در این حال تک تک اون کلماتی که او زیر اومده در جای الفبای خودش هم میاریم، یعنی بایلینگوال کورپس زیر جای الفبای خودش میره، بایلینگوالیزیشن میره، اما در اینجا هم جمع میشه. اون وقت به یک همچی حالتی میگن حالت ترکیبی، که ترکیبی است از حرف به حرف و کلمه به کلمه، که به نظر من اگر انشالله دوستان خواستن ادیتی بکنن، این شیوه بهترین شیوه است. هم ما رو با مخصوصا اگر این کار توی فارسی بکنن، اگر تو فارسی بکنن که ما رو با خیلی امکانات زبان فارسی آشنا میکنن. در انگلیسی خب یک فوایدی داره، در فارسی هم یک فوایدی. فواید فارسیشو خود آقای مهندس خندان بهتر میدونه. اون فرهنگ زانسویی که دارن منتشر میکنن در انتشارات بهاری، که از آثار بسیار مهم خواهد بود در زبان فارسی، که ما رو آشنا میکنه با پسوندهای، با تمام پسوندها، مخصوصا در لغات جدید که ما میدونیم در فرهنگای زانسوی مثلا دکتر کشانی و دیگران که دو سه نفر دیگری که کار کردن، این لغات جدید نیومده. این لغات جدید و آقای مهندس خندان توی فرهنگ خودشون آوردن و من بی صبرانه منتظرم که اون کتاب در بیاد. خب خواهش میکنم آخرین اسلاید بندرم نشون بدیم. در بخش فارسی به انگلیسی خیلی همونطور که آقای دکتر سامی گفتن خیلی جدی گرفته نشده. بعد نبود که به این بخش هم یه توجه بیشتری میشد. ببینید در بخش فارسی انگلیسی فقط مدخل‌های اصلی اومده. اگر یادتون باشه یکی از این مدخل‌های ما کانونیکال فرم، 11 تا مترادف انگلیسی. از این 11 فقط کانونیکال فرم اومده در بخش فارسی، چون مثلا مترادف‌های فرعی رو گفتن ما نمیاریم. خب بعد نبود اونا رو هم میآوردیم، مثلا اگر معادلی میداشت، یا به هر حال یه جوری اینا رو هم باید نشون میدادیم تو فارسی. حالا من بحث آخرم رو عرض میکنم. ببینید واژه‌نامه‌های علمی در واقع خوراکی هستند برای افرادی که الان، من به گذشته کاری ندارم، در حال حاضر برای کسایی که در حوزه پردازش زبان، هوش مصنوعی، مخصوصا ترجمه ماشینی، تبدیل متن به گفتار و تبدیل گفتار به متن کار میکنن، مخصوصا با توجه به اینکه این برنامه‌ها اصولا مربوط به زبان به اصطلاح مطبوعات و زبان علمی هست. ما ادبیات رو که نمیتونیم ترجمه ماشینی بکنیم، اصلا محاله، هرگز هم کسی به سراغش نمیره. یه متن نثر ساده ارنست همینگوی که برای قابل فهم هست، یک نثر ساده آل احمد که روزنامه‌ای هست، یا صادق چوبک، این هرگز با ماشین قابل ترجمه نیست. ولی مطالب فنی، علمی، اخبار، اینها قابل ترجمه هستند و ما باید کمک بکنیم به برنامه نویسانی که در این حوزه کار میکنن. شما وقتی یک واژه‌نامه تهیه میکنید، مهم نیست که اصول موضوعتون چه هست، مهم اینه که اولا اصول موضوع داشته باشید و ثانیا از اون اصول موضوع مو به مو پیروی بکنید، ذره خلل در اون به وجود نیاد، که بتونن بر اساس اون یک پیکره و یک برنامه دقیقی برای ماشین بنویسن که ماشین بتونه درک بکنه. الان این کتابی که ما داریم برای آدم کاملا قابل درکه، هیچ مشکلی نیست و هر کس هر واژه‌ای رو بخواد در اون مدلش پیدا بکنه، ولی برای ماشین که فقط صورت رو میفهمه، به نظر من مطلقا قابل درک نیست و باید کسانی که در این حوزه کار میکنن جوری کار بکنن که انگار دارن برای ماشین مینویسن، یعنی فرمال 100% و پایبند بودن به اصول موضوعی خودشون. بازم تشکر میکنم، بنده استفاده کردم از خوندن این کتاب، اصلا از خود کتاب در کارهایی که انجام میدیم، از اون مترادفات اینها تشکر میکنم و امیدوارم که دوستان عزیز بنده در کار خودشون موفق باشن. خیلی سپاسگزارم از حضور.
بسیار بسیار ممنون جناب آقای دکتر طبیب‌زاده و خیلی متشکرم که زحمت کشیدین و این اسلاید آماده کردین. خیلی متمرکزتر روی در واقع مواردی که اشاره فرمودین تونستیم دقت کنیم. خیلی از شما متشکرم، خیلی استفاده کردیم، در خدمتتون هستیم. جناب آقای دکتر رضوی، اگر که محبت بفرمایید از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. جناب آقای دکتر رضوی، بنده صدای بله تصویرتون رو دارم. متاسفانه صداتون شنیده نمیشه.
الان صدای من میاد؟
بله بله بله. سلام آقای دکتر. بله بله،
میکروفونم روشن نبود. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید گرامی، به ویژه آقای دکتر سامی عزیز استاد بزرگوارم و دوستان و همکاران گرامی جناب آقای دکتر طبیب زاده، سرکار خانم دکتر قطره و سرکار خانم دکتر سید جلد. من آنچه که میخواستم در موردش صحبت کنم، راستش یک مواردی رو که یادداشت کرده بودم بسیاریش رو، یعنی بعضی از موارد رو گفتند، اشاره شد در صحبت‌های آقای دکتر سامعی و آقای دکتر طبیب‌زاده، من بعضیش رو اشاره‌وار می‌خواهم گفت و مواردی رو یادداشت کردم، به صورت یادداشت درآوردم. ابتدا تبریک میگم، این چند سال اخیر ما با یک تعداد زیادی به اصطلاح کتاب و منابعی روبرو شدیم، یعنی انتشارشون انتشار یافت و در زمینه فرهنگ نویسی و خیلی مغتنم هستش. بسیاریش به همت نشر بهار بوده، جناب آقای مهندس احمد خندان با خوش‌ذوقی و اون درایت و بینشی که دارن اینها رو گردآوری کردن، چاپ کردن. یکی کتاب اخیرم که خانم دکتر شریفی و خانم دکتر قطره چاپ کردن، درآمدی بر فرهنگ نویسی، که دو سال گذشته چاپ شد. البته نشر نویسه هم کار واژه‌نامه توصیفی خانم دکتر قطره رو چاپ کرد، واژه‌نامه توصیفی فرهنگ نویسی. یعنی از لحاظ منابع ما تعداد زیادی منابع همین 5 سال اخیر در دهه نیمه دوم دهه 90 به چاپ رسیده و این خیلی مغتنم است. اما کتاب رو هم من تبریک میگم به سرکار خانم دکتر شریفی و جناب آقای مهندس خندان از بابت چاپ این کتاب. به اصطلاح کار دشوار تألیف فرهنگ رو یا واژه‌نامه رو، خب کار دشواری هست، انجام دادند و جمع‌آوری و به دقت اینا رو منظم کردن و در قالب یک منبع در آوردن و کار شاید ساده و سهل نقد و نگاه و ایرادگیری شاید اگه بگیم اینجا بنده شاید از این بابت دارم نگاه میکنم یه سری ایراداتی ممکنه ببینم یا اشکالاتی بخوام بگیرم، اینها این ساده تره. اون کار ابتدا دشوار بود، اما همه ی هر نکته‌ای که البته گفته میشه در جهت اینی که انشالله امیدوارم که کارها بهبود و بهتر پیش بره. در مجموع من فکر میکنم از لحاظ ساختار و چارچوب فرهنگ خوبی هست، همونطور که جناب آقای دکتر سامی اشاره کردن در اون سه بخش، من دیگه تکرار نمیکنم. به هر حال یک روش کار و اون چه که محتوا بوده گفته شده، یک بخش فارسی و بخش اصلی که البته از انگلیسی به فارسی هستش. من نکاتی رو یادداشت کردم، اشاره بار خواهم گفت، بعضیش برام مهمتری که تاکید میکنم روش و بعضیش هم خب یک سری شاید مثلا اغلاطی هست یا بهتر یا به اصطلاح شخصا فکر میکنم اونطوری جور دیگری بود، به عنوان یک کاربر شاید نگاه کردم بهتر باشه. از جمله مواردی که میخوام اشاره کنم، از به انتخاب مداخل فارسی برابر نهادها به اصطلاح شیوه تثبیتی داشتن و مترادف ها و ارجاعات هستش و اینکه آرایش کلی بخش فارسی و اینکه حجم فرهنگ و تعداد واژه ها و نوع ارجاع دهی و چند تا از اغلاط. من میخوام با صحبتی از نقلی از هارتمن که خب یک به اصطلاح لکسیکوگرافیست فرهنگ نویسه و دیکشنری داره، فرهنگ داره، اون رو شناخته شده است شروع کنم. ایشون میگن که خب این فرهنگ که البته یه فرهنگ دو زبانه بایلینگوال هستش، فرهنگ بایلینگوال رو اینگونه تعریف میکنه: نوعی فرهنگ از که واژه های یک زبان رو از طریق معادل های به اصطلاح equivalence, translation equivalence، معادل های ترجمه شده به زبان دیگه مربوط میسازه، برعکس یه زبان، یه فرهنگ مونولینگوال یا تک زبانه که توضیح هم به اون زبان خب به هر حال در اونجا هستش. این واژه اکویوالنت مهم هستش، در ادامه خواهم گفت اگه تفاوتی ما باید بذاریم بین اکویوالنت و سینونیمی یا ترادف. یکیشون بیشتر ناظر بر لفظ هستش، یکی در اکویوالنت برابر نهادها معادل ها، یکی هم بیشتر ناظر بر سینونیمی، هم معنایی بیشتر ناظر هست بر روابط معنایی که هستن، اونجا از معنا داریم نگاه میکنیم. در این اهداف مختلفی میتونه داشته باشه این نوع فرهنگ ها، یکی اهداف درکی و تولیدی، درک یعنی خواندن مثلا متون خارجی، از بابت تولیدی نوشتن متون به زبان خارجی. در مقدمه خلاصه شدن من میبینم اینها رو به کار، یعنی اشارات کوتاهی شده، یعنی به عبارتی هدف از فرهنگ های درکی اینه که ما متون رو میخونیم بفهمیم، بهشون فرهنگ، قول اینجا معادلی که دادن فرهنگ ایستا میگن، رمز گشایی پسیف دیکشنری رمز گشاییه و فرهنگ رمزگذار که اکتیو دیکشنری هستن. در صفحه 10 مقدمه هم این اشاره رو کردن که کاربران میتونن از این واژه‌نامه هم برای خواندن مطالبی به زبان انگلیسی، هم برای نوشتن یا ترجمه متون فرهنگ نگاشتی از فارسی به انگلیسی بهره گیرن. یعنی این انتظار میره که این واژه ها اینطور به کار بره، یعنی دقت داشته باشه. ابتدا صفحه اول مقدمه هم گفته شده واژه‌نامه حاضر برای دستیابی به همین هدف، یعنی کمک به تثبیت اصطلاحات رایج در فرهنگ نویسی و ایجاد یک زبان علمی در این زمینه تألیف شده است. این هدف تثبیت همون شاید استانداردسازی انتخاب اکویوالنت ها هدفی بوده که گذاشتن، یعنی بیشتر ما با یک معادل یا دو معادل در مقابل یک لفظ انگلیسی روبرو هستیم. خب این متفاوت هست با هدف یک واژه‌نامه زبانشناسی دیگری که واژه‌نامه زبانشناسی که جناب آقای دکتر طبیب زاده به خوبی اشاره کردن، همایون که واژه‌نامه بسیار خوبی هست، اونجا هدف رو این تثبیت نذاشته. من مقدمه رو یه خط میخونم: در مورد برابرهای فارسی هیچ اعمال سلیقه‌ای صورت نگرفته. همونطور که ورق میزنیم حتما استفاده میکنید از این واژه‌نامه، اونجا با کد، با عدد منبع رو گفته. من تو رشته‌های دیگه مثلا روانشناسی هم میبینم این نوع واژه‌نامه هست، دوستانی دارن تدوین میکنن هست. الان موجود یک واژه‌نامه دیگر رو من میدیدم روانشناسی، آقای دکتر رضا زمانی تنظیم کرده، اون هم از منابع دورم. این هستش که این که ما تثبیت کنیم، انتخاب کنیم، ممکنه یک کاستی ایجاد کنه، به دلیل اینکه من ادامه نقل هارتمن رو بخونم، میگه پیدا کردن finding suitable lexical equivalence is a notoriously difficult task. پیدا کردن معادل های واژگانی مناسب کار بسیار بسیار دشواری میشه. چرا دشوار میشه؟ یکی مطالبش این میتونه باشه که خب به هر حال ما در لفظی که داریم خودمون سلیقه‌ای این رو انتخاب میکنیم، یا اینکه در کتاب های دیگه، یعنی این مسئله ای است که ما به لحاظ اصطلاح شناختی توی فرهنگستان هم همیشه در گروه های واژگزینی باش درگیر هستیم که این ما اون لفظی که هست بسامدش رو چگونه بسنجیم. یکی از ابزارهایی که گفتند این بوده که ما بر اساس بسامد در مقدمه فرهنگ نویسندگان اشاره کردم ما بر اساس بسامد معیار گنجانده شدن یک اصطلاح در این منبع در این کتاب بسامد آن در منابع مختلف پیکره بوده. بسامد قاعدتا بهترین راهش اینه که جستجوی الکترونیکیه که ما بسامد رو ببینیم، راه دیگه نخواهد داشت. ولی در صفحه 11 مقدمه اون پایین گفته شده در ایجاد پیکره گفته شده پیکره ای تهیه کردیم از واژه‌نامه ها و مقالات فرهنگ نویسی و پایان‌نامه های کارشناسی ارشد و اینها، ولی انتها گفته شده این منابع به صورت چاپی موجود بودن و امکان استخراج اصطلاحات آنها به صورت خودکار و الکترونیکی وجود نداشت. من عرضم این هستش که از نتیجه‌ای که از این قسمت میخوام بگیرم این هستش که ممکنه یک خللی وارد بشه در اون تچ یا دوتا اکویوالنت یا معادل برابر نهادی که داده شده، یعنی اون ممکنه مورد سلیقه یا مورد انتخاب اهل فن نبوده باشه. و خب این بنده شخصا ترجیح میدم یک فرهنگی که واژه‌نامه‌ای که دست میگیرم در یک حوزه واژه‌های دیگری هم کنارش داشته باشه، اون چیزی که رواج داره به کار رفته، آنچنان که کار واژه‌نامه زبانشناسی خانم هما دکتر همایون این کار رو انجام داده. این یک نکته بود. نکته دیگری که بودش که خب بله اشاره شد، البته هم آقای دکتر سامعی اشاره کردن هم جناب آقای دکتر طبیب‌زاده اشاره کردن، منم همین فکر میکنم در خود همین فرهنگ رو جلد زده شده در قسمت انگلیسی A Dictionary of Lexicography، ولی این ور زده شده واژه‌نامه فرهنگ نویسی، ولی در داخل خود دیکشنری دو معنا فرهنگ و واژه‌نامه گفته شده، اما قاعدتا بر اساس آن استدلالی که شده گلاسری خواستن باشه. این که صحبت شدش آرایش کلی مداخل، من در مثلا اگر فرهنگ رو نگاه کنیم توی قسمت برای من این مسئله رو داشت که قسمت فارسی رو وقتی میخوانم مثلا گفته که یک نوع در حقیقت فکر میکنم یه فاصله ای باید گذاشته میشد بین دو تا معادلی که برای یه لفظ لاتین آورده شده، یعنی وقتی مثلا میرسیم همینطوری که داریم میخونیم همه زیر همه سازه، مثلا کامپوننت سامانه تخصصی، اکسپرت سیستم سبک استایل، همینطوری که میایم پایین یه جا گفته مثلا ساختار استراکچر، زیرش نوشته ساختار ارجادهی، یه خورده چشمی آدم فکر میکنه این دوتا معادله اینجا برای یک همون مدخل استراکچر. بعضی جا واقعا این مدخل ها خیلی انگلیسی شبیه هم، من فکر میکنم بین دوتا مدخل فارسی که فاصله اینجوری دوتا فارسیش میفته کنار هم از لحاظ شکل آرایش کلی، حتما یه فاصله کوچکی کوتاهی باید باشه. خب قسمت مترادف ها و ارجاعات، خب یکی از مسائل تدوین این نوع واژه‌نامه است که خب برابر نهاد بدن. ببینید من اون چیزی که مهمه همونطور که نقل کردم از اون تعریف فرهنگ دو زبانه، اکویوالنت دادن مهمه و این که ببینیم در درون اون زبان چه رابطه سینونیمی دارن این مسئله دیگریه، برای همین اشاره کردم اکویوالنسی و اکویوالنس و سینونیمی یه تفاوتی دارن، یه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. ببینید ما جای جای این فرهنگ در قسمت فارسی انواع اقسام سینونیمی رو داریم، یعنی مثلا از همون صفحه اول رو قسمت A گفته شده Active Dictionary فرهنگ پویا، بعد زده سینونیم Encoding Dictionary، Production Dictionary، Productive Dictionary و الاخر خیلی از این موارد هست در جای مختلف. من اینا رو بعضیش رو چک کردم، دیدم که در حقیقت تو متون تخصصی اینها نمیشه بهشون گفت سینونیم، ما مثلا صفحه 54 رو اگر بخوام مثالی بزنم، صفحه 54 از 53 و 54 سمانتیک فیلد رو آوردش، سنس ریلیشن رو آوردن صفحه 54، رابطه معنایی بعد زده شده، یعنی براش سنس ریلیشن رابطه معنی. سینونیم رو زدن لکسیکال ریلیشن، مینینگ ریلیشن، سمانتیک ریلیشن، سنس ریلیشنشیپ. خب این که اینا رو سینونیم اینجا بگیم، من فکر میکنم یه همچین فرهنگی قاعدتا باید منو ببره سراغ معادلهای فارسی که از قسمت فارسیش میبره اونجا. این که ما سینونیم رو بگیم، من برای این اطلاع نیومدم اینجا، خصوصا که ممکنه بگیم که سنس ریلیشن رابطه معنایی تو خیلی از من چک کردم لکسیکال ریلیشن نیست الزامن، یعنی لکسیکال ریلیشن ممکنه یک قسمت سوری داشته باشه و سنس ریلیشن قسمت کاملا تاکید معنایی داره با توجه به تکسای معنی شناسی و تخصصی. جای جای قسمت های دیگه هم همینطور اتفاق میفته، یعنی ما وقتی سینونیما رو میبینیم، میبینیم اینا سینونیم کامل نیستن، شاید همچین ادعایی هم البته نویسنده ها نداشتن اینا سینونیم هم. ولی لزومی شاید نداشته باشه که ما فرهنگی که داریم برابر نهادها رو میدیم و میخواییم یک معادل خوب در اختیار بذاریم، شاید بهتر باشه تعداد معادلامون بیشتر باشه. همینطور هست سمانتیک فیلد و لکسیکال ست که بسیار کم کاربرد سینونیم داده شده، لکسیکال ست برای سمانتیک فیلد اصلا لکسیکال ست به کار نمیده اینجوری. یا مثلا یه جای دیگه مثلا ارجاع داده شده از سینونیم گرفته شده هایپونیمی با اینکلوژن. اینکلوژن در یک معنیش سینونیم هستش و حتی معادل هم تا اونجایی که دیدم نداره، الان ببینم دوباره، ولی برای اینکلوژن، ولی اینکلوژن باید شمول، چون انواع اقسام شمول دقیق داریم در منطق و در معنی شناسی، و قاعدتا ادعای نویسندگان دوستان عزیزمون هم این بوده که حوزه های مجاور مثل معنی شناسی، مثل نحو، صرف، اینها رو واژه های اصلیش رو آوردن. و خب اینکلوژن اصلا سینونیم اونجا نیست، ممکنه این گمراه کننده باشه، مخصوصا که بله بدون معادل اومد. خب این یه مسئله یه دیگه، ترادف و ارجاعات رو متفاوت ببینیم. یک جاهایی هم حالا البته من میخوام روی تمرکز کنم روی این که بعضی واژه هم نیست، ادعا شده که ما واژگان پایه رو آوردیم، البته من ترجیح میدادم در این واژه مبهم واژگان پایه یه خورده تعریف میشد. مبهم البته نه، ممکنه برای اهل فن به اصطلاح شناخته شده است، اما این که واژگان پایه رو یه تعریفی بدیم و اینکه چقدرش واژگان پایه است اینها، چون باز یکی از بحثایی که مثلا در گروه های واژه‌گزینی فرهنگستان داریم همیشه این بحث هست، براش هم شورای هماهنگی تشکیل میشه و کلی هم دعوا میشه سر واژه ها، اینه که چه واژه‌ای به چه گروهی تعلق داره. و اتفاقا همین چند وقت پیش همین واژه های مربوط به گروه فلسفه بود یا گروه علوم شناختی بود، ما دیدیم که بخش بسیاریش مربوط به زبانشناسی شناختی، اونها داشتن کار میکردن، فکر میکردن علوم شناختی. این که برچسب بذاریم و اینا، حالا این بحث های این دیکشنری نیست، ولی منظورم اینه که ما چه مقدار میخوایم از مثلا نحو بیاریم، چه مقدار لازمه، اینا بحثایی که البته اینها به قول من یاد گرفتم از آقای استادم، آقای دکتر سامعی ندارم، من فقط دارم طرح مسئله میکنه، یعنی واژگان پایه رو چی بگیریم. این رو ما قبلا در گروه فرهنگ فارسی یا در اون طرحی که خدمت خانم دکتر نعمت‌زاده بودیم در واژگان پایه این رو داشتیم که از اصلا واژگان پایه چجوری مشخص میشه. تو حوزه‌های تخصصی این یه خورده خطیرتره، یعنی ما باید درست مرزها مرزهای نامشخصیه، اما این که ما بتونیم وقتی یه واژه‌نامه اینطوری میدیم برای خودمون یه توصیفی بکنیم و برای خواننده، فکر میکنم بد نباشه. و خب در مورد معادل‌های اینایی که گفتم مربوط میشه به این که کامل و جامع نیست. من فکر میکنم ببینید مثلا اونجا لکسیکال ست آورده شده یا انواع اقسام روابط معنایی مثل سینونیمی، هایپونیمی، نمیدونم اینها آورده شده، ولی مثلا کانترست، کلمه کانترست رو من ندیدم. کانترست ست از این باب که ببینم یه سری واژه‌هایی که همیشه بهشون بر میخورم تو متون مقاله ها یا متون مربوط به لکسیکوگرافی که میبینم یا مجله لکسیکوگرافی که هستش میخونم، جورنال آف لکسیکوگرافی، این واژه ها توش هست. یا vague word این نبود. یا مثلا اونوماسیولوژیکال آورده شده یا سماسیولوژیکال آورده شده ولی با لوژی اونجا ذکر نشده. اکستنشن و رفرنس خب براش دوتا مصداق دادن، ولی واقعیت اینه که چون اگر چون در مقدمه گفته شده ما بعضی جا واژه سازی کردیم، نویسندگان گفتن که ما واژه سازی هم کردیم، ولی فکر میکنم واژه سازی هایی که قبلا هم شده مثل گستره مصداقی این بعد اینجا میومد یه تمایز ایجاد کنه. یا بعضی وقتا معادل ها به نظر من اونجوری که میدیدم و تو حداقل تو قسمتی که خودم می نویسم و تدریس میکنم، سمانتیک و پراگماتیکس، میبینم که معادل ها نادقیق، مثلا نوای معنایی گفتار برای سمانتیک پروزودی آورده شده، نوای معنایی به کار میره. حالا گفتار اینجا شاید هم غلط انداز باشه، فکر میکنم معادل خوبی نباشه. از این نمونه ها زیاد هست، من حالا اینجا سرتون رو درد نمیارم. جناب آقای دکتر مهندس خندان رو اگر زیارت کردم این مواردی که یادداشت کردم و خدمتشون میدم. و یک سری موارد دیگری بود که گفته شده. و سه نوع ارتباط اینجا، این آخرین نکته ای که عرض میکنم، سه نوع ارتباط در این فرهنگ به کار رفته. یکی این که خب همونطور که اشاره کردن یک پیکان توپر گفتن بدون معادله، یعنی وقتی که ما پیکان توپر داریم یعنی بدون معادل هستش. یک پیکانی دوتایی هستش که به معنای با معادله، یعنی وقتی یه لفظ اکویوالنت فارسی شو دادیم یا ندادیم. شاید اینو یه خورده برای توضیح داده میشد باز بهتر بود. در جدول فقط این عبارت اومده، اگه گفته میشد یعنی این همان معادل، یعنی اینجا ما همون معادل رو به کار میبریم وقتی اون پیکان پر گذاشته میشه. یعنی اگه دو تا لفظ انگلیسی هست و یکیش با پیکان پر به اون یکی ارجاع داده شده، قاعدتا اون لفظ برای اینم کاربرد داره. ولی وقتی متن رو نگاه میکنیم میبینیم همه جا اینطور نیست، یعنی همه جا اون لفظ کاملا برای این نمی نشینه. و نوع سوم ارتباط همین سینونیمی بود که فکر میکنم اشاره کردم که خدشه بشوار. سه نوع ارتباط واژگانی ارجایی به طور کلی میشه گفت اینجا هستش. فکر میکنم خدشه بشوارد اگر سینونیمی رو اونطوری به این شکل داشته باشیم. من عرایزم تموم شد، بار دیگه تبریک میگم به سرد و خانمه دکتر شریفی و آقای مهندس خندان عزیز. ببخشید من شیوه مورو از ماست کشان نگاه کردم یه خورده، خیلی موارد دیگه اینجا یادداشت کردم، از جمله این که حالا اینم از دومان آخر نکته بگم، صفحه در یه فرهنگ، خب حالا حجمم به نظر من زیاد نیست. در صفحه 14 اون پایین اولین جایی که تزاروس به کار رفته یه غلط املایی، تزاروس ای نداره اونجا، اونم یکی دو جا اینجوری اشکالات بود گفتم بگم، ولی ببخشید از این بابت که این رو اینطوری نگاه کردم. شاید با البته با نیت، با نیتی که اگر مثبت باشه، اگر بتونم کمکی کرده باشم، امیدوارم در باز هم کارهای همینطوری داشته باشیم در عرصه فرهنگ نویسی از انتشارات بهار و از دوستان. خیلی ممنون، ببخشید سرتون درد آوردم.
خیلی از شما سپاسگزاریم آقای دکتر. من فکر میکنم که یکی از بزرگترین لذت‌های مؤلفا این باشه که یک نفر با این دقت و با این موشکافی اثرشون رو بخونه و خیلی مکتوب و کلاسه شده نقطه نظراتو بگه. خیلی لذت بخشه. من فکر میکنم که به نظر میرسه که خیلی خوشایند باشه برای مؤلفا دریافت این کامنت ها. خیلی از شما متشکرم. بسیار ممنون آقای دکتر و بسیار استفاده کردیم از حضورتون، سپاسگزاریم. و اگر اجازه بفرمایین استاد عزیزم سرکار خانم دکتر قطره، که جزء بانیان این جلسه بودن و بسیار بسیار زحمت کشیدن، استاد تشریف دارید؟
بله، من سلام عرض می کنم خدمت شما و همه استادان عزیز و حضار محترم. من صدای من رو اگر داشته باشید، من سعی می کنم که دوربینم رو هم فعال بکنم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید استاد. بله، صدای شما به وضوح هست.
بله،
جناب آقای حسین رضوان درخواست داشتن که صحبت کنن. اگر اجازه بفرمایید که خانم دکتر قطره هم سخنانش رو بفرماین، فکر میکنم ما یک وقتی رو بتونیم اختصاص بدیم به اینکه نظراتتون رو ارائه بفرمایید.
خب فکر میکنم دوربین من بله. به نام خدا، من مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه حضار عزیز، استادان بزرگوارم، آقای دکتر سامعی گرانقدر، آقای دکتر طبیب‌زاده بزرگوار، و از طرف خودم و همه شرکت کنندگان تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر نعمت‌زاده عزیز، رئیس محترم انجمن زبانشناسی، که میدونم چقدر گرفتار بودن اما خب خیلی لطف داشتن به ما و این نشست و تشریف دارن، و همینطور خانم دکتر عظیم فرد بزرگوار که عضو دیگر هیئت مدیره انجمن هستند و با بزرگواری تمام پیگیر برگزاری این جلسه بودند. اول اینکه من خیلی خوشوقتم که آخرین صحبت کننده این جمع هستم، به خاطر اینکه بسیاری از صحبتهایی که من میخواستم بگم رو سخنرانان بزرگوار قبل از من فرمودند. بسیار استفاده کردم از نکته های ارزشمند هر سه عزیز. اینه که دیگه نمیخوام تکرار مکررات بکنم، چون خیلی مایل هستم که از حضور نویسندگان محترم کتاب هم استفاده بکنیم اگر فرمایشی دارن، و همینطور بزرگواران شرکت کننده در این جلسه. اون قسمت هایی رو که صحبت های من هم بود ازش میگذرم، به خاطر اینکه به درستی استادان عزیز و همکاران گرانقدر فرمودن فرمایشاتشون رو. من چون خودم کار فرهنگ نویسی کردم، میدونم که چه کار دشواری رو انجام دادن سرکار خانم دکتر شریفی بزرگوار و آقای مهندس خندان عزیز. واقعا دست مریضات، واقعا خدا قوت و خسته نباشید. این نکته هایی هم که توی این جلسه گفته شد فقط به خاطر اینه که خب کار انشاءالله توی ویرایش های بعدی غنی تر از اینی که هست باشه، وگرنه در حال حاضر هم کار بسیار ارزشمندی انجام شده، کمک بسیار بزرگی به بومی سازی فرهنگ نویسی خواهد کرد، مخصوصا که از این به بعد انشاءالله قراره که فرهنگ نویسی به عنوان یکی از گرایش های زبانشناسی در بعضی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه خود ما ارائه بشه به عنوان یکی از گرایش های دوره ارشد. این اثر میتونه در کنار آثار قبلی به عنوان آثار مفید انشاءالله در خدمت علاقه‌مندان این حوزه قرار بگیره. نکته که من فقط میخوام اضافه بکنم به فرمایشات استادان محترمم این هستش که ببینید، ما وقتی که وارد حوزه‌ای به جز فرهنگ نویسی میشیم، یعنی ما بسیاری از واژه هایی که توی این واژه نامه دیدیم جدای از حوزه فرهنگ نویسی اصلا یه ربط مستقیم به خود حوزه فرهنگ نویسی ندارن و وقتی ما توی کتاب با عنوان واژه نامه فرهنگ نویسی مواجه میشیم و بعد یک سری واژه هایی که فراتر از حوزه فرهنگ نویسی هست رو باش مواجه میشیم، شاید این به ذهنمون بیاد که خب چرا مثلا فقط اسم، صفت، فعل، چرا وارد انواع اسم نشدیم؟ به هر حال اگر قرار بود وارد حیطه‌ای فراتر از فرهنگ نویسی بشیم و حالا شاخه های و جنبه های دیگر زبانشناسی رو هم در بر بگیریم، این در واقع مشکلیه که من فکر میکنم نویسنده ها خودشون برای خودشون ایجاد کردن، میتونستن حذر بکنن به راحتی از این مسئله. نکته بعدی این که من فکر میکنم اون مواردی رو که بدون معادل فارسی حالا تصمیم گرفتن که نگه دارند، مثل حالا الفابتیزم که ارجاع داده شده به اینیشالیزم، ای کاش این اتفاق نمی افتاد، چون خیلی وقتا اینها معادل های 100% هم نیستن که من تصور بکنم که خب حالا الفابتیزم همون اینیشالیزمه، خب من یکیش رو بدون برابر نهاد نگه می دارم و اون یکی برابر نهاد رو ما به ازای هر دو اینها تصور می کنم. واقعا اینطور نیست. حتی اگر این هم باشه در مواردی، شاید خیلی بهتر باشه که مثلا برای کرنیکال فرم یک برابر نهاد فارسی بدیم، گرچه که معادل همون بیسیک فرم باشه. همه اینها واژه های هم نقش و هم معنا هستن، منتها لفظ های متفاوتی هستن در زبان انگلیسی. ای کاش به این تفاوت در زبان فارسی هم توجه بشه، یعنی ما معادل گذاری رو بکنیم، به خاطر اینکه ممکنه که مثلا من در یک متن انگلیسی با هر دوی اینها مواجه بشم که حالا نویسنده انگلیسی آمدانه هر دو رو داره به عنوان دو تا اصطلاح متفاوت اما هم نقش به کار میبره، من توی فارسی یک معادل دارم براش و شاید یک کمی برای زبان فارسی خوب نباشه که از این منظر ضعیف جلوه کنه. یعنی اینکه ما اصطلاحات متفاوت داریم در زبان انگلیسی ولی ما به ازای فارسیش فقط یکیه. ای کاش این اتفاق در ویرایش‌های بعدی تجدید نظر بشه برش. و در همین راستا من سوالی که تو ذهن خودم مطرح بود وقتی که کار رو نگاه می‌کردم، چون میگم خودم یه همچین کار مشابهی انجام داده بودم، واقعا خودم رو خیلی جاها می‌ذاشتم جای نویسندگان محترم و می‌گفتم اگر من جای این بزرگواران بودم و در این لحظه می‌خواستم برای این مسئله تصمیم بگیرم چه می‌کردم. از جمله اینکه مثلا الان بین همین واژه‌هایی که خب یکی به دیگری ارجاع داده شده و بدون معادل حالا یکی حفظ شده، مثال می‌زنم براتون، من وقتی فشنبل ورد رو می‌بینم با معادل دیگرش ووگ ورد، اون که اصل در نظر گرفته شده ووگ ورده، این چراییه تو ذهن من میومد. من خودم بیشتر اتفاقا متنای فرهنگ نویسی رو که میدیدم فشنبل ورد، یعنی تا اونجا که من متنها رو دیدم بیشتر با فشنبل ورد مواجه بودم تا ورد ورد، و توی این فرهنگ اتفاقا رویه برعکس رو دیدم، اون چیزی که اصل در نظر گرفته شده بود ورد ورد بود. این سوال برای من بود توی ذهنم که خب ملاک انتخاب اون مدخل اصلی به قول فرمایش آقای دکتر طبیب‌زاده کجا بوده، بر چه اساسی؟ بعید میدونم به تنهایی فقط بسامد لحاظ شده باشه اینجا، چون میگم تا جایی که من دیدم فشنبل ورد خیلی بیشتر به کار رفته توی متن‌ها. پاسخی که پیدا کردم خودم، احتمالاً فکر میکنم توی ذهن نویسندگان محترمم یه همچین چیزی بوده، اینکه اون جنبه اصطلاح شناختی بودن ووج ورد یه کمی پررنگ تر از فشنبل ورد بوده ظاهرن، و به خاطر همین مبنای انتخاب اصل مدخل این بوده. و من هم فکر میکنم که حیفه که در عنوان انگلیسی و فارسی این کتاب یه کمی نایک دستی ببینیم، که مخصوصا وقتی که ما معتقد هستیم به اینکه معادل مناسب تر برای واژه‌نامه گلاسریه و برای دیکشنری فرهنگ، اینکه من روی عنوان انگلیسی دیکشنری ببینم ولی در عنوان فارسی واژه‌نامه یه کمی دور از انتظاره. از اونجایی که مشتاقم فرمایشات خانم دکتر شریفی و آقای مهندس خندان رو هم بشنوم، بیشتر از این وقت بزرگواران رو نمیگیرم، در خدمتتون هستم. از خانم دکتر سید جلالی عزیزم بسیار سپاسگزارم که واقعا لطف کردن و برگزاری این نشست رو برعهده گرفتن. ممنون از همگی.
خیلی خیلی ازتون متشکرم. من تا خانم دکتر شریفی تشریف بیارن یه سلام و عرض ادب به خانم دکتر نعمت‌زاده بزرگوار استاد عزیزم داشته باشم و خیلی خوشحالم خانم دکتر که در خدمتتون هستیم و بازم تشکر میکنم خانم دکتر عظیمی فرد که من این دو روزه خیلی مزاحم شما شدم برای هماهنگی ها.
خب سلام خانم دکتر سید جلالی عزیز، صدای من رو دارید؟
بله بله خانم دکتر شریفی، بله.
من دوربین رو روشن میکنم.
خسته نباشید خانم دکتر شریفی، واقعا خیلی 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 کارتون با ارزشه، به خاطر اینکه من شخصا حالا اساتید که فرمودن، من به عنوان کسی که در این حوزه داشتم فعالیت میکردم، زمانی که رساله‌مو مینوشتم تنها کتاب و مرجعی که داشتم کتاب واژه‌نامه توصیفی خانم دکتر قطره بود و میدونم که چقدر احساس اطمینان به یه پژوهشگر دست میده که وقتی داره توی یه حوزه فعالیت میکنه یه واژه‌نامه وجود داشته باشه برای یک دستی در واقع ادبیات اون در زبان فارسی، ادبیات اون رشته، و مطمئنن این همت شما و کار بزرگی که شما و جناب آقای مهندس خندان انجام دادید بسیار بسیار به تمام عزیزانی که میخوان در این حوزه فعالیت کنن، رساله بنویسن، پژوهش بکنن و در ادبیات فارسی رو در حوزه فرهنگ نویسی گسترش بدن خیلی بهشون کمک خواهد کرد. جدا خسته نباشین.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. با عرض سلام خدمت استادان محترم و حضار گرامی، من به ترتیب مواردی رو که یادداشت کردم که استادان عزیز فرمودن، یه چیزایی که به ذهنم رسیده اینا رو سعی میکنم پاسخ بدم. در مورد اون نکته‌ای که آقای دکتر سامعی فرمودن در مورد بخش فارسی و بخش انگلیسی این واژه‌نامه، خب مسلمه که بخش انگلیسی در واقع بخش اصلی هست و ما در نگارش این اثر سعی کردیم که نیاز کاربر رو در نظر بگیریم، با توجه به اینکه نیاز کاربر فارسی زبان بیشتر خواندن متن به زبان خارجی و ترجمه متن هست، یعنی ترجمه از انگلیسی به فارسی. خب ما بخش انگلیسی به فارسی رو بخش اصلی قرار دادیم و بعد در درجه دوم بخش فارسی به انگلیسی آمده، که البته خب دوستان مواردی رو اشاره کردن که حالا یک کاستی هایی ممکنه داشته باشه، ولی منظور من اینه که بخش فارسی به انگلیسی بیشتر برای این بوده که حالا احیانا اگر کسی میخواد متنی رو از فارسی به انگلیسی ترجمه بکنه، چون این روزا هم این بحث مقاله نوشتن و این چیزها خیلی باب شده، به هر حال بتونه از این واژه‌نامه استفاده بکنه. منتها به دلیل اینکه ما بخش انگلیسی رو از سمت چپ کتاب شروع کردیم، در واقع وقتی ما از سمت راست کتاب رو ورق میزنیم بخش فارسی به انگلیسی اول میاد، در حالی که این اشتباه پیش میاد که شاید این جزء بخش‌های اصلی باشه، ولی همونطور که آقای دکتر سامعی فرمودن بخش فارسی در واقع یک زمینه‌ای هست بر بخش انگلیسی. در مورد ترتیب الفبایی هم خب ترتیب حرف به حرف در نظر گرفته شده و نه ترتیب کلمه به کلمه، به خاطر اینکه برای خواننده غیر بومی این ترتیب مناسب تره، به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم این به اصطلاح واژه‌نامه در اصل، یعنی اون بخش اصلیش انگلیسی به فارسی هست و به دلیل اینکه ممکنه همه افراد اون به اصطلاح آشنایی رو با ساخت واژه زبان انگلیسی نداشته باشن که در واقع مرز کلمات مشخص باشه، اینه که ما ترتیب الفبای رو انتخاب کردیم. ولی اون موردی هم که آقای دکتر طبیب‌زاده فکر میکنم اشاره کردن که فرمودن که ترتیب در یه مواردی حرف به حرف نبوده، این یک اشتباهه، یعنی واقعا از زیر چشم ما در رفته، نه اصلا ما بخوایم اصل کلمه به کلمه رو رعایت بکنیم. نکته بعدی در مورد معادل‌هایی هست که در چند حوزه به کار میرن. ما استفاده از برچسب رو به مواردی محدود کردیم که یک واژه در چند حوزه کاربرد داره، یعنی کلمی مثل رفرنس که هم به معنی منابع هست، منبع یا منابع، و هم به معنی ارجاع. خب ما این رو اومدیم حوزه هاش رو مشخص کردیم، ولی واژه‌ای که فقط در یک حوزه به کار میره ما این رو دیگه مشخص نکردیم که در کدام حوزه فرهنگ نویسی به کار میره، چون اصلا توی مقدم هم این ذکر نشده که ما حوزه های مختلف فرهنگ نویسی رو جدا کرده باشیم. اون صحبتی که در مورد حوزه ها شده بیشتر موقع انتخاب مدخل ها بوده که ما سعی کردیم مثلا واژه هایی رو بیاریم که به بخش ها و عناصر مختلف فرهنگ اشاره میکنه، واژه هایی که به اعمالی که در فرهنگ نگاری انجام میشه اشاره میکنه و غیره. بنابراین برچسب ها یکی در مورد اصطلاحاتی بوده که در چند حوزه کاربرد داشتن و دوم در مورد اصطلاحاتی که احیانا قدیمی یا غیر رسمی بودن. ولی در مورد اون مسئله که آقای دکتر سامعی اشاره کردن که مشخص نیست که آیا این واژه انگلیسیش مثلا غیر رسمی بوده یا واژه فارسیش، من قبول دارم ما واقعا مشکل داشتیم و در مورد این مسئله نتونستیم راه حل مناسبی پیدا بکنیم. نکته بعدی در مورد استیکشنری و گلاسری هست. ببینید اون مثلا نکته‌ای که در مقدمه فرهنگ اومده، الان خاطرم نیست دقیقاً صفحه چند هست، این یک نقل قولی از خانم کابره است که ایشون هم اشاره میکنه که این کلمات یعنی دیکشنری، لکسیکان، وکابولری و گلاسری اینها در زبان انگلیسی هم دقیق از همدیگه تفکیک نشدن، یعنی در زبان انگلیسی هم بین اینها در واقع یک مرز نامشخصی وجود داره که من این رو در اینجا ذکر کردم، ولی گفتم که ما در اینجا منظورمون از واژه‌نامه اون معنای رایج در ایرانه، حالا فارغ از این که حالا واژه‌نامه در انگلیسی معادل گلاسری هست، ولی ما در اون طبق اون تعریفی که در فارسی در واقع به کار میره یک منبعی، یک کتاب مرجعی که واژه ها و اصطلاحات یک حوزه علمی رو در بر میگیره و برای اونها معادل میده، این رو ما به عنوان در واقع واژه‌نامه در نظر گرفتیم. یک نکته رو آقای دکتر طبیب‌زاده اشاره کردن در مورد بیبلیوگرافی و دیکشنری بیبلیوگرافی، که در واقع ما بیبلیوگرافی رو به دیکشنری بیبلیوگرافی ارجاع دادیم و ایشون فرمودن که این دومی در واقع یک گروه نحویه. گروه نحوی یعنی ترم میتونه گروه نحوی هم باشه، یعنی ما اون دستبندی که از انواع ترم داریم اینه که ترم ها عمدتاً اسمن، یک تعداد کمیشون صفت و یک تعداد شاید کمترشون میتونن فعل باشن و اینها میتونن گروه نحوی هم باشن، حالا ساختارهای مشخصی میتونن داشته باشن. بنابراین ما ترکیبی مثل دیکشنری بیبلیوگرافی رو به راحتی میتونیم ترم در نظر بگیریم، پس بنابراین این میتونه جزء مدخلهای فرهنگ ما باشه. در مورد ارجاعات من قبول دارم که یه مواردی از چشم ما در رفته. راستش من بهانه‌ای که میتونم بیارم اینه که ما در ایران از نرم افزارهای فرهنگ نویسی استفاده نمی کنیم و این یه اشکاله. البته خب این نکته را من باید حتما اشاره بکنم که ما این کار رو حدود 6 سال پیش شروع کردیم، ولی خب حالا به دلیل مشغله زیاد این همه طول کشیده و مسئله دیگه اینجاست که قرار بوده این کار یک فرهنگ توصیفی باشه با تعریف و حتی ما تصمیم گرفته بودیم که این رو به جای ترتیب الفبایی بیایم اصطلاحات رو موضوعی دسته‌بندی کنیم، یعنی در واقع حالت یک تزاروس یا گنج واژه رو پیدا بکنه، ولی به دلایلی دیگه نشد این رو به این شکل ادامه بدیم و توی این مرحله ما به انتشار واژه‌نامه یعنی اصطلاحات و همراه معادل‌های فارسیشون اکتفا کردیم. حالا انشالله اگر فرصتی پیش بیاد من خیلی دوست دارم که حتما این کار رو به این شکل ادامه بدیم. و یه مسئله دیگه در مورد ترتیب الفبایی این که من باز هم تاکید میکنم به هیچ وجه ما ترتیبمون یعنی شیوه کلمه به کلمه مد نظرمون نبوده و یه مسئله دیگه هم بوده که توی کامپیوتر اینا اشتباه شده، یعنی بسیاری از این واژه ها و اصطلاحات یعنی بعد از اینکه وارد کامپیوتر شد اینا به این شکل مثلا دیدیم که یک اصطلاحی که حالا مثلا همزه داشته، الف داشته، آ داشته، یه سری اشکالات اینجوری پیش اومد و ما مجبور شدیم اینا رو به صورت دستی مرتب کنیم و خب قطعا یه سری موارد از زیر چشم ما در رفته و باعث شده که این اشکالات پیش بیاد. نکته بعدی اینه که ما سعی کردیم تا جایی که امکان داره به اصول موضوعی خودمون پابند بمونیم و همونطور که عرض کردم خدمتون، استفاده از نرم افزارهای فرهنگ نویسی در ایران رایج نیست. من ندیدم کسی از این کار، از این نرم افزارها استفاده کنه، یعنی از به قول معروف از الف تا یه این کار رو با نرم افزار و با کامپیوتر انجام بده. نهایت کاری که میکنن اینه که یه سری منابع رو وارد کامپیوتر میکنن یا مثلا تعریفهاشون رو، مدخلهاشون رو داخل فایل‌های ورد تایپ میکنن. این نهایت کاری که در ایران انجام میشه. یا ممکنه حالا پیکره‌هایی وجود داره، من نمیگم نیست، ولی کار استخراج از پیکره رو خب به هر حال به وسیله رایانه انجام میدن. ولی اینکه صفر تا صد این قضیه با کامپیوتر انجام بشه، ما هنوز به اونجا نرسیدیم و من اقرار میکنم که این یک اشکال و یک ضعف هست توی فرهنگ نویسی ما. من امیدوارم که در آینده این اتفاق بیفته. در انتخاب معادل ها ما سعی کردیم بسامد رو در نظر بگیریم، یعنی پربسامدترین و رایج‌ترین معادل هایی که توی متون وجود داشته رو استفاده کنیم. البته خب معیارهای دیگه هم بوده که در مقدمه ذکر شده، مثل خوش آهنگ بودن، کوتاه بودن، اینها همه مطرحه. ولی خب مواردی هم بوده که مثلا یک معادلی حالا کوتاه نبوده خیلی، ولی به دلیل شفاف بودن مثلا اون رو ما انتخاب کردیم. در بخش واژه دوستان اشاره کرده بودن که چون پیکر الکترونیکی نبوده، انتخاب مدخل‌ها بر چه اساسی صورت گرفته، چه جوری بسامد رو در نظر گرفتیم. ببینید، ما خیلی از کتاب‌هایی که به عنوان منبع ازشون اینها رو استخراج کردیم واژه‌نامه دارن و در بخش واژه‌نامه بسیاری از این اصطلاحات و ترم‌ها وجود داشته. بنابراین یک مقدار کار ما رو راحت‌تر کرده. ما از واژه‌نامه‌های موجود هم استفاده کردیم، حالا برخلاف بسیاری از فرهنگ‌ها که میان کل فرهنگ یا واژه‌نامه رو ترجمه می‌کنن، ما از واژه‌نامه‌ها به عنوان یک منبع کمکی و تکمیلی استفاده کردیم. پایان نامه هایی هم که استفاده شده، اونها هم اغلب واژه نامه داشته. بنابراین ما بسامد رو به این شکل مشخص کردیم که اصطلاحاتی که توی مثلا اغلب این منابع به کار رفته بود، ما اونها رو انتخاب کردیم. مواردی بوده که فقط مثلا توی یکی دو تا پایان نامه استفاده شده که خب ما اونها رو کنار گذاشتیم. حالا شاید بسامد به طور دقیق نبوده، به خاطر اینکه ما پیکرمون الکترونیکی نبوده، ولی منظور من از این توضیح این بود که ما به این روش سعی کردیم واژه‌هایی رو که تو بیشتر منابع استفاده میشه توی فرهنگمون بگنجونیم. نکته‌ای که آقای دکتر رضوی فکر میکنم اشاره کردن در مورد بحث سینونیمی بود، که خب مسلمه ما به هر حال مترادف کامل نداریم در زبان و شاید میشد اصلا این سینونیم ها رو حذف کرد. من به هر حال میگم چون زمان طولانی صرف این کار شده، به هر حال آدم تجربهش، نظرش میتونه تغییر کنه در طول این مدت. شاید اگر من الان میخواستم این کار رو شروع کنم، یه مقدار یه سری چیزها رو اصلا تغییر میدادم. ولی به طور کلی هدف فرهنگ توصیفی بوده، یعنی هدف این بوده که ما بیایم بگیم که این اصطلاح با مثلا اصطلاح فرض کنید الف و اصطلاح نو اصطلاح ب، در واقع اینها در متون در یک معنا به کار رفتن. حالا شاید استفاده از کلمه سینونیم خیلی مناسب نبوده، یا مثلا هم که اشاره کردن بعضی از اینها ممکنه به طور دقیق نشه به گفت که اینها سینونیم هستن، شاید در معنی شناسی اینطور باشه، ولی در متون فرهنگ نویسی این واژه‌هایی رو که ما سینونیم تلقی کردیم، اینها معادل هم دیگه به کار رفتن و افراد مختلف شاید اینها رو به این شکل به کار بردن. این هم این نکته‌ای که من باید اشاره می‌کردم. و در مورد واژگان پایه، خب شاید تعریف مشخصی وجود نداره، شاید خیلی چیزها به هر حال توش تردید وجود داره. ببینید، منظور ما از واژگان پایه این بوده که ما حداقل سعی کردیم واژه‌ها و اصطلاحات ضروری این رشته رو توی فرهنگمون بگنجونیم. یکی از مشکلاتی که خود من همیشه داشتم به عنوان یک کاربر به بسیاری از این فرهنگ‌های تخصصی که مراجعه می‌کردم، شاید از هر 10 بار مراجعه یک بار جواب می‌گرفتم، فهم که اون به نظر که اون فرهنگ پیدا نمی‌کنم، در حالی که واژه بسیار پرکاربردی هم بوده. اینه که ما سعی کردیم که حداقل واژه‌هایی رو که به نظر ما یک کاربر، حالا یک دانشجو، یک کسی که برای تو حوزه فرهنگ نویسی فعالیت میکنه باهاشون برخورد میکنه، بتونه توی این فرهنگ معادل اینها رو پیدا بکنه. و همونطور که گفتم خدمتتون، خیلی از فرهنگ های تخصصی فاقد این ویژگی هستن. افراد می و یه سری متونی رو انتخاب میکنن و به صورت دستی، حالا اینا رو با تکیه بر شمع زبانی یا هرچی، میان یه سری واژه ها رو انتخاب میکنن و در واقع توی فرهنگشون میگنجونن. ما حداقل سعی کردیم که یه مقدار این ویژگی رو در واقع فرهنگمون داشته باشه که کاربر بتونه در بیشتر موارد جوابش رو بگیره. بسیاری از اصطلاحاتی که در این رشته، در این فرهنگ اومدن، شاید مستقیم به فرهنگ نویسی مربوط نباشن، ولی به هر حال به یکی از حوزه‌های فرهنگ نویسی مربوطن، چون اصولا فرهنگ نویسی یک ماهیت میان رشته‌ای داره. بسیاری از واژه‌هایی که در زبانشناسی پیکره‌ای به کار میرن، امروزه در فرهنگ نویسی کاربرد دارن. ولی دوست گرامی خانم فرمودن الان اسم عطفه اومده و انواع اسم نیامده. ببینید، اسم و فعل در فرهنگ ها یک برچسب هستن. یعنی ما خواستیم مطمئن بشیم که تمام برچسب های دستوری که در فرهنگ های مختلف از جمله فرهنگ های عمومی استفاده میشه، در اینجا این که من آیا این اسم ذات، اسم معنی، اسم عام یا خاصه، معمول به عنوان برچسب توی فرهنگ ها نمیان. به همین دلیل ما انواع اینها رو دیگه نیاوردیم. یا مثلا اسم بسیاری از رشته های زبانشناسی رو آوردیم که ارتباط مستقیم با فرهنگ نویسی دارن، مثل مورفولوژی. ولی خیلی از به اصطلاح واژه ها و اصطلاحات دیگر رو نیاوردیم که حالا ارتباطشون شاید کمتر بوده با فرهنگ نویسی. در مواردی که اصطلاح مورد نظر در فارسی معادل نداشته، خانم دکتر قطع نظرشون این بود که یک علمی دو قبلا هم تام خدمتتون سعی که این فرض تجاش مدخل معادل حال نقش توصیفی در درجه اول داشته باشه، ولی با انتخاب معادل ها یک نقش تجویزی هم پیدا میکنه. اصولا فرهنگ نگاری ما میتونیم بگیم که یه مقدار رگه های تجویزی بودن رو داره. یعنی ما هر چقدر توصیفی عمل کنیم، به هر حال وقتی یک اصطلاحی رو من به عنوان مدخل در فرهنگ می گنجونم، یعنی اون رو به رسمیت شناختم و به نوعی دارم اون رو تجویز می کنم. این دوتا رو واقعا نمیشه از هم جدا کرد. منتها گرایش ما در واقع این بوده که اون نقش توصیفی بودن در واقع شاید بگیم یه مقدار بیشتر و پررنگ تر باشه. و در مورد واژه‌های مترادفی که اصل گرفتیم، حالا مثالی که خانم دکتر قطره زدن که واژه فشنبل ورد بود فکر میکنم یا ورد، این چیزی که ما اصل گرفتیم اونه بوده که در پیکره ما بوده. شاید فشنبل ورد در متونی چون استفاده بیشتر به رفته، ولی در متونی که ما به عنوان پیکره ازشون استفاده کردیم ورد اصل ده. من توجیهی که میتونم بکنم این بوده، یعنی ما اینها رو به خصوص از شمع زبانی خودمون استفاده نکردیم، به خاطر اینکه ما به هر حال انگلیسی زبان نیستیم و بر اساس متون عمل کردیم. این مواردی بوده که به ذهن من رسیده. حالا امیدوارم که تا یه حدی تونسته باشم این سوالها رو پاسخ داده باشم. خیلی ممنونم.
تشکر میکنم سرکار خانم دکتر شریفی. من نمیدونم چرا این اینترنت هم دچار مشکل شد، یه قطع و برق بودش. خب خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون. و من که خودم جوابا رو نوشتم و خیلی برام جالب بود، یعنی دیدگاهتون اون بوده، یه سری سوالایی که پیش اومده بود و خیلی خوب پاسخش رو دادم. اگر که عزیزان سوالی دارن من متأسفانه که با موبایلم اومدم به صفحه چت دسترسی ندارم، اگر که سوالی مطرح هستش عزیزان میتونن درخواست بدن و
الان این سوال رو من باید جواب بدم آقای کریمی؟ خواهیم دکتر این سوال رو من باید جواب بدم؟
اگر محبت بفرمایید، متاسفانه الان من چون تفریح تر دسترسی ندارم خواهیم تعریفی. اگر که سوال مطرح فرمودن در مورد کلیت اثر، حالا اگر مستقیما مورد خطابه هر اساتید دوبار بوده که خب مشخص خواهد شد، ولی اگه در مورد قطع اثر هست نمیدونم، اگر امکان هست خودتون محبت کنید پاسخ بدید.
خواهش میکنم. آقای کریمی پرسیدن که تا چه اندازه استفاده از کسانی که دوره لیسانسشان فنی مهندسی بوده و سپس به رشته زبانشناسی آمدند باورمند هستید؟ ببینید، در مورد رشته زبانشناسی، حالا من البته سوال رو دقیق متوجه نشدم، آیا منظورشون این بوده که کسانی که در رشته زبانشناسی میخوان ادامه تحصیل بدن یا نه؟ اگر این بوده، به هر حال ببینید محدودیتی وجود نداره. کسی که هر رشته، یعنی هر لیسانسی داشته، میتونه به زبانشناسی بخونه در صورتی که علاقه‌مند هست. ولی یه مسئله که هست اینه که حالا به هر حال من میتونم بگم کسانی که رشته های فنی مهندسی خوندن یا حتی رشته های علوم پایه، حالا مثل ریاضی، فیزیک و غیره، این افراد به هر حال یک ذهن ریاضی دارن و من فکر میکنم میتونن توی رشته زبانشناسی موفق باشن. این در حالت اول. در حالت دوم، اگر منظورشون همکار محترم ما و مدیر محترم نشر بهار باشه، آقای مهندس خندان، ایشون به نظر من یکی از پدیده های این زمینه هستن. حالا برای دوستانی که شاید ایشون رو یعنی خیلی نشناسن، من بگم که ما در دوره کلاس‌های ترجمه و ویرایش مرکز نشر دانشگاهی با آقای خندان هم کلاس بودیم و در اون کلاس‌ها افرادی شرکت می‌کردن که رشته تحصیلیشون با هم متفاوت بود و همه لزوماً رشته زبان و زبانشناسی و اینها نخونده بودن. ما حقوقدان داشتیم، مهندس داشتیم، پزشک داشتیم و اون دوره واقعا تکرار نشدنی بود و بی‌نظیر بود. بنابراین به نظر من ما نمیتونیم محدودیتی ایجاد بکنیم که بگیم طرف حتما باید رشتهش مثلا زبان یا زبانشناسی باشه. و بعدم این که در کار فرهنگ نویسی، اگر من بخوام بگم، اصولا تحصیلات ملاک نیست، یعنی اینکه شما حتما تحصیلات رشته مثلا زبانشناسی رو داشته باشید. دانش و تخصص به نظر من حرف اول رو میزنه، یعنی حتی سطح تحصیلات، اینکه لیسانس باشید یا فوق لیسانس باشید، این به تنهایی تعیین کننده نیست. اگر کسی دانشش رو و تواناییش رو داشته باشه، به نظر من میتونه تو این زمینه موفق باشه. آها، الان توضیح دادن آقای کریمی که منظورشون استفاده از کسانیه که لیسانسشون فنی مهندسی بوده، اکنون کارشناسی ارشد و دکتر زبانشناسی دارن، دکتری زبانشناسی دارن برای فرهنگ‌نویسی. من نظرم در این مورد کاملا مثبته. به نظر من هیچ محدودیتی وجود نداره.
اگر سوال دیگه ای شرکت کنندگان محترم
آن دکتر صدای من هست؟ خانم دکتر سید جلالی
صداتون هستش خانم دکتر بدره.
بله خواهش میکنم. من میخواستم یه زحمتی بدم به خانم دکتر نعمت‌زاده عزیز، اینکه در جلسه حضور داشتن ازشون سپاسگزاری کنم و اگر فرمایشی دارن هر چند تا خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم.
خانم دکتر نعمت‌زاده مثل که دارن تایپ میکنم و دستری ندارم.
بله ممنونم از لطف شما خاطر بزرگ. تردید بدون حمایت شما و انجمن زبانشناسی امکان برگزاری این نشست فراهم میشد. از طرف خودم و دوستان عزیزم خیلی ازتون تشکر میکنم که حامی انجمن هستید و کمک میکنید به اتفاقهای علمی در انجمن. بسیار بزرگوارید.
فکر میکنم بنده هم خداحافظی میکنم از همه دوستان، تشکر میکنم از گرامی و خانم زیادی به خاطر زحمتی تقبل کردن، تشکر میکنم از خانم دکتر نعمت‌زاده ریاست محترم انجمن زبانشناسی ایران که از حضورشون و دوستان بله خانم زیادی.
من هم از همه عزیزان سپاسگزاری میکنم برای اینکه دعوت ما رو اجابت کردند. خیلی لطف کردید واقعا. شخصاً استفاده کردم. از همگی ممنونم و خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدار.
خیلی ممنونم.
تشکر میکنم. من هم تشکر
میکنم.
ممنون خانم دکتر سید جلالی عزیز، یک بار دیگه از شما و همه زحمتاتون سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.